آنچه که او ادبیات تنفرآمیز رهبران جمهوری اسلامی نسبت به یهودیان خواند و همچنین از تهدیدهای مکرر رهبران جمهوری اسلامی علیه اسرائیل و یهودیان انتقاد کرده و سخنان علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی درباره یهودیان را شبیه به مواضع آلمان نازی تلقی کرد. این عضو مجلس نمایندگان آمریکا از هیلری کلینتون خواسته است قطعنامه‌ای با هدف محکومیت جمهوری اسلامی به اتهام تحریک به نسل‌کشی یهودیان به شورای امنیت ارائه کند و همچنین از شورای امنیت بخواهد پیگرد قانونی خامنه‌ای رهبر و احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی را به دادستان دادگاه جنایی بین المللی لاهه ارجاع دهد. کمپانی اپل امروز با رونمایی از گوشی تلفن همراه آیفون 5 اعلام کرد بلندتر بودن این گوشی نسبت به نمونه‌های قبلی باعث می‌شود اپلیکیشن‌های بیشتری در صفحه نمایشگران در دسترس باشد. نسل جدید گوشی‌های هوشمند آیفون از آخرین مدل آن بلندتر، نازک‌تر و سبک‌تر است و بر اساس اعلام اپل گوشی جدید 18% نازک‌تر و 20% سبک‌تر از گوشی آیفون 4S است. گوشی جدید تلفن همراه آیفون 5 از 21 ماه جاری سپتامبر عرضه می شود. شنوندگان عزیز، این بود خبرهای این ساعت. بخش بعدی خبر در ساعت 4 بعد از ظهر به آگاهی شما خواهد رسید. You're listening to Radio Iran. Radio Iran. Radio Iran. K-I-R-L. Radio Iran. Radio Iran. رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 323-512-7264 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها بعد از ساعت 12 تا 2 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین اگر مایلید این برنامه رو در زمانهای دیگر بشنوید، میتونید به هولاکوی آرکایو سری بزنید. با شنونده گرامی اول گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید.
با من هستین آقای دکتر؟
بله بفرمایید.
سلام آقای دکتر، من سوالم در مورد خودم هسته. من از شوهرم الان واقعا سالهاست که مشکل دارم و جدا هستم و کاغذامو گرفتم که دیورس هم فایل کنم، ولی وقتی که یه چیزی میشنوم راجع به ایشون که اگه با کسی هستن یه چیزی، ناراحت میکنه منو. و من وقتی اینو با پسرم در میون میذارم که چرا من اینطور ناراحت میشم، در حالی که من میدونم این زندگی خوب نیست و باید به آخر برسه، و پدرم میگه، حتی پدر منه که من اصلا میدونم که بدترین آدمه، بی خود آدم بی خودیه، یعنی در این حده، ولی من باز ناراحت میشم. مثل اینه که آدم وقتی 250 پوند وزن داره بستنی رو میبینه باز میخوره، یه همچون حالتی دارم و خودم از خودم واقعا سپرایزم چرا من اینجوری.
حالا ایشون چند پونده شما که مثال زدید؟
نه ایشونو نه برای خودم مثال زدم که یه هسته یه چیزی که بده برای من.
نه هیچ ارتباطی مثالتون خیلی با مثل نمیخوره. نه عزیزم، ببینید شما حرفتون است که با یه آدم ازدواج کرد، معلومه سالا ازدواج کرد، حالا هم تصمیم
گرفت
حالا هم تصمیم گرفتی جدا بشید. خب طبیعیه که اگر بدونید ایشون با یه کسی هستن ناراحت میشید، تقریبا همه میشن. به شما تنها ارتباط دارن، چه ارتباط داره به این که برای شما خوب بوده یا بد بوده؟ به هر حال یه جزئی از زندگی شما و فرزندانتون بوده و هست و خواهد بود، و حتی اگر 10 سالم بگذره مطالبی از این قبیل بشنوید برات نسبت بهش حساس خواهید بود. حالا چه اندازه ناراحت میشید، چرا میشید، اونا رو میشه راجع به صحبت کرد، ولی حال شما این کار غیره.
اندازه آقای دکتر خیلی زیاده که در گذشته هم چون واقعا یه چیزایی بودش که هیچ آدم عاقلی بیون زندگی رو ادامه نمیده و نتایج خیلی بدی هم داشت و من باز میرفتم تو اون زندگی، یعنی درجهش خیلی بده که ناراحت میشم، یعنی به درجه که واقعا حتی برمیگردم به اون زندگی اون این قسمتش واقعا ناراحت کنند.
نه خب شما اولا دنبال موضوع بهانه میگردید که گریه کنید ناراحت بشید، مثل اینکه یک کسی برگرده بگه گردو، شما بگید یاد گردوهایی نمیدونم سر پل تجریش به خیر بزنی زیر گرد. اولا بسیاری از ما متخصص روزخانی هستیم، یعنی منتظریم یه موضوع پیدا بشه به 4 تا یا 6 تا موضوع دیگه مرتبطش کنیم و از توش چیز عجیب و غریبی در بیاریم. این اول. دوم اینکه نشون میده این پرونده ها رو برای خودتون کاملا روشن نکردید و نبستید، بنابراین پرونده های بازی است که همچنان هر خبر و اطلاعی بیاد باز بازش میکنید میرید سراغ گذشته، و برای ویژگی روانی شما بهتون اجازه نمیده و یا زندگیتون اینقدر پر نیست که حوصله این صحبت ها و فکرها رو نداشته باشید، مقدار بیکارید یا بی برنامه.
خیلی کار میکنم آقای دکتر، حتی سر کار که تو دارم کار میکنم هم منو اذیت میکنه.
خب برای که همونجا کار درست نمی کنید، چون اگر سر کارتون جدی بود که قرار نبود فرصت فکر کردن های بی خودی پیدا کنید. علاوه آدم همیشه میتونه حسرت و افسوس خیلی چیزا رو بخوره. به هر حال شما یه روزی تصمیم به ازدواج گرفتید، یه روزی از این آدم خوشتون اومده، او رو دوست داشتید یا فکر کردید انتخاب درستی، خب به هم ریختنش همیشه ناراحت کننده است. فرقی نمی کنه که حالا آدم خوبی است یا آدم بدی است و پسرش چنین میگه یا چنان نمیگه. شما یه مقداری همونطور که عرض کردم، اولا اگر کسی هستید که هی سراغ موضوعها و مسائل گذشته یا کم اهمیت میرید و اونا رو بزرگ میکنید، خب باید بدونید این یک عیب و ایراده. اصولا آدم حساس همینه دیگه، چیزهای کوچک بد رو بزرگ میکنه، در حالی که آدم با احساس کسیست که چیزهای کوچک خوب رو بزرگ میکنه. شما دنبال یه موضوع میگید، علاوه شما از یه با یه آدم ازدواج کردید، حالا میخواید از این آدم جدا بشید، اول هنوز نشدید، خودش جای گفته بود داره، ولی اگر جدا شده باشید مدتی هم گذشته باشه، خبرهای مربوط به ایشون برای شما مثل یه آدم عادی و معمولی نخواهد بود. و بعدم اگر به من میگید خیلی ناراحت میشم، خب اولا یک بنده میدونم ملاکتون چطور ناراحت میشید، علتش این است که بی خودی نمیرید، یعنی یه فکرایی میکنید. اگر ازتون بپرسم اون چیزی که شما بهش فکر میکنید که سبب این احساس بد میشه، اگر توانایی تشخیص رو دارید چه است؟ یعنی چه افکاری به ذهنتون میاد که بعدن ناراحت میشه؟
اصلا این به طور عمومی فکر میکنم یک حالت حسادتی که چرا باید یه همچه چیزی بشه.
خیلی خب، پس ببینید شما برمیگردید به این که یه رابطه خوبی بوده خراب شده، حالا میرید سراغ این که چرا باید چنین بشه. اینجاست که دنبال مسئول و مقصر اختلافتون یا علت اختلافتون میگردید. چرا؟ برای که این موضوع رو حل نکردید، برای این که اینا رو با یک نفر ننشستید که مطمئن باشید این کاری که میخواید بکنید تا چه اندازه درسته. الان شما هنوز دارید یه حرفایی میزنید که مثلا میخوام این کار رو بکنم و نکردید. گفتم تازه بعد از این که تمام بشم هنوز ماجرا به این سادگی ها تموم نمیشه. از اون گذشته حسودی چی؟ شما میگید یه آدمی نه خوبه نه به درد من میخوره نه میخوامش، تازه اون حرفا رو هم از جانب پسرتون میزنید. حالا اینکه با یه کسی دیگه است حسودی چه داره؟ یعنی حسودی من باید برای یه چیز خوب بکنم؟ حسودی برای یه چیز بدم آدم میکنه مگه؟ مثلا آدم ببینه دیگری مریض شده سر درد.
خب همینش آقای دکتر، من فکر میکنم چرا من اینجوری راشنال فکر نمیکنم.
خب معلومه نمیکنید، پیداست خیلی عقلتون رو به کار نمیندازید.
برای چرا؟ من همش با احساساتم همش
خب
میذارم که احساسات خیلی غلبه کنه به من.
خب
و من اینو
خب نباید بگذارید، نباید بذارید عزیز. آدم که احساسات، یعنی من برمیگردم به باورها و حالاتی که بیشترش اگر نه برخی از اوقات همش مال بچگی و 2-3-4 ساله می، یعنی من در این سن بزرگسالی میشم یه آدم 3-4 ساله. خب معلومه اشتباهه. علاوه ما قرار احساسات و عواطفمون رو واقعیت و علم و عقلمون بسازه، نه موضوعها، اونم به صورت کلی که من برگردم بگم یه آدمی رو نمیخوام ولی اینکه چون دیگری میخوادش منو حسود میکنه. بگید هرسم میده میفهمم، ولی حسودم میکنه، خب اتفاقا شمایید که باید تو بشقابشون رو بذارید اینگونه که شما توصیف میکنید، تعبیر دیگران بدید، این شمایید که قراره و یا فکر میکنید. من نمیدونم موضوع رو میخواید خلاص چی.
بله واقعا از واقعیت شمونه، ولی نمیدونم، خب مشکل منه دیگه.
خب معلومه مشکل شماست، برای که واقع بینانه فکر میکنید. برای اینکه ببینید عزیز، من اگر آمدم یه چیزی رو که 1-4 دونستم یا یه چیزی که دیروز پس فردا دونستم، خب اینجاست که گیر میافتم. به همین جهت است که احساسات و عواطف و هیجانات ما قرار نتیجه تفکر و تعقل و ارتباط ما به واقعیت از طریق همین عقل و در حقیقت علم باشه، تا بتونه احساسات درستی باشه، ثبات و قراری داشته باشه، بشه روش حساب کرد و غالب اوقاتم میتونه مثبت و خوب باشه. ولی وقتی که من احساسات و عواطفم، حالات خودم و تحت تاثیر حوادث و اتفاقات، اونم به طریق نادرستی که باش برخورد میکنم یا اونا رو ارزیابی میکنم قرار میدم، خب معلوم از توش چیز عجیب و غریب در میاد. من میتونم فکر بکنم که اگر فرض کنین فرزندم تصادف کرد و چنین چنان شد چه کنم، خب معلومه غمم میگیره. ولی یه کسی از من نمیپرسه که چه دلیلی داره که تو الان به این موضوع فکر کنی یا این موضوع رو در ذهن خودت رشد بدی یا بخوای ازش یه چیز عجیب و غریبی در بیاری وقتی بخوای این کار رو بکنی. خب معلومه با مسئله و مشکل روبرو میشی. این است که شما موضوعها رو برای خودتون تمام کنید، یعنی بگید من درباره همسرم اگر تصمیم گرفتید این تصمیممه، این نتیجه گیریمه، ما یه روزی با هم بودیم، حالا دیگه نیستیم، از این بعد زندگی او به من ارتباطی نداره و اصلا کنجکاوی نمیخوام بکنم که ببینم چه میکنه یا چه نمیکنه، و اگر کسی هم از اون خبر بیاراست ازش میخوام که دیگه خبر او رو برای من نیاره. نتیجتا من دیگه کاری به کار او ندارم، برای اینکه هر خبری از ناحیه او منو آزار میده، اذیت میکنه و باعث زحمت و دردسر میشه و من همچی چیزی رو نمیخوام. بنابراین خیلی راحت و آسوده شما با خودتون این پرونده رو میبندید. ولی اگر کسی هستید که یک همچنان خبر رو جستجو میکنید و از این اون میپرسید یا دلتون میخواد بدونید، یا کسانی هستن که چون میدونید خبر دارن یا خبر بیار هستن یا خبر ساز هستن سراغ اونا میرید و بعدن از توش چیزای مختلف در میارید، خب معلومه گیر میفتید و گرفتار میشید دیگه. ما قرار نیست، شما فرض کنید برید یه جایی ببینید کسی رو مثلا کشتن، خب چه حالی پیدا میکنید؟ بنابراین چه فرقی میکنه که من سر یه واقعیتی برم یا سر یه تصور و تخیلی برم؟ برای مغز اینا تقریبا نزدیک همند و همون حال بد رو میتونن به وجود بیارن. بنابراین بی خودی دنبال موضوعی از این قبیل نگردید، و وقتی هم که آمد یه جواب همون ابتدا واقع بینانه عاقلانه بهش بدید که مثلا به من چه مربوطه و چه فرقی میکنه و چه اهمیتی داره. اگر واقعا براتون چنینه بذاریدش کنار، خودتون مشغول یه کاری بکنید، و الا اگر بخواید با این احساسات و عواطف بچرخید و بگردید، بالاخره اوست که شما رو از پا در میاره. من به پیام ها رستم، ولی خوشحال شدم با تون صحبت.
خیلی ممنون.
خواهش کنم، تمنا.
خدافز.
شنگان عجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
مژده به ایرانیان ساکن وست هالیوود. به زودی هشتمین شعبه پنینی کافه در وست هالیوود، نبش کرسن هایتس و ثرد استریت افتتاح خواهد شد. غذاهای پنینی کافه ترکیب جالبی از غذاهای سنتی و بین‌المللی با شیوه مدرن اروپایی. مهمترین دلیل مرغوبیت غذاهای پنینی کافه، تر و تازه بودن و کیفیت عالی مواد اولیه آن است. کلیه محصولات غذایی پنینی کافه از جمله لبنیات، نان داغ، گوشت و مرغ روزانه دلیور می‌شود و به همین دلیل بسیار تازه و سالم هستند. علاوه بر غذاهای ایتالیایی، خوراک‌های خوشمزه مدیترانه‌ای، شیش کباب مرغ و کباب کوبیده با تازه‌ترین و بهترین گوشت و مرغ همه روزه ارائه می‌شود. منیو مخصوص کودکان و صبحانه ویژه 7 روز هفته در پنینی کافه. شعبات پنینی کافه در کورونا دل مار، بیورلی هیلز، داونتاون ال ای، وودن هیلز، الیسا ویهو، وست فود و ایروین. پنینی کافه آماده کیترینگ با قیمت‌های بسیار مناسب می‌باشد. mypaninicafe.com
سلام، من سیامک کلهر، شما را به شنیدن برنامه اینترنت و تکنولوژی از 670 AM رادیو ایران دعوت میکنم. هر یک شنبه از ساعت 9 تا 11 صبح و هر چهارشنبه از ساعت 5 تا 6 بعد از ظهر.
یکی از مشکلات بزرگ از دست دادن وزن اضافه افتادگی بدن و صورت می باشد. با روش ابتکاری دکتر رضا ترشیزی نه تنها وزن شما به میزان قابل ملاحظه ای کاهش می یابد، بلکه پوست صورت و بدن شما نیز کشیده می شود. با استفاده از دستگاه رادیو فرکانسی ما خیال شما را پس از کم کردن وزن راحت کرده و به زیبایی کامل می رسانیم. برای دریافت اطلاعات بیشتر از خدمات دیگر مطب های دکتر ترشیزی با تلفن های 818 789 9393 و 949 552 2650 تماس حاصل فرمایید.
او مای گاد، چرا قیافت انقدر در به داغونه؟
رو موتورسیکلت بودم، بعد جوری تصادف کردم.
تصادف موتورسیکلت هم خیلی بدجوره.
یه وکیل قابل اعتماد سراغ داری که تجربهش در پرونده های تصادفات زیاد باشه؟
یک وکیل با تجربه و برا میشناسم که تخصص او فقط و فقط در تصادفاته، دکتر کامران یدیدی. تا کنون هزاران پرونده صدمات بدنی داشته و شرکت های بیمه با نامش، تجربهش، قدرت کاریش بسیار آشنا هستند و برای موکلین خودش همیشه بالاترین حق قانونی رو دریافت کرده.
تلفنشو داری وقت بگیرم؟
لازم نیست، با این حال وضعیتت پاشی بری اونجا. یه نماینده از طرف دفترشون میاد و همه کاراتو انجام میده. به همین راحتی. تلفنشون هم خیلی ساده است و به یاد ماندنی. 818 999 99 99.
818 999 99 99.
یه ساده تر بگم. 818 همش نو.
راست میگی. 818 همش نو.
دکتر کامران یدیدی.
من دکتر آرمان حکمتی، متخصص بیماری‌های داخلی با فوق تخصص در بیماری‌های متعدد سالمندان، قادرم با یاری شما سال‌های سال به عمر شیرین شما بیفزایم. 323-651-4320.
قابل توجه ساکنان اورنج کانتی و لس آنجلس، اگر در صدد خرید اتومبیل نو هستین، زمان آن فرا رسیده. اتومبیل‌های نیسان 2013 از راه رسید. اگر نیسان سدن می‌خواهید، آلتیما با مصرف 38 مایل برای هر گالون در فریوی با دستگاه پخش صوتی استریو بوز. اگر برای خانواده SUV روگ را ترجیح می‌دهید، این اتومبیل آل ویل درایو در 0.1 ثانیه خودش را به شرایط رانندگی جاده تغییر می‌دهد. و یا مدل SUV بزرگ نیسان آرمادا 8 نفره با مصرف کم 18 مایل برای هر گالون در فریوی. بیایید مدل های جدید نیسان را رانندگی کنید و تا $50 گیفت کارت بنزین دریافت کنید. تاستین نیسان در مارکت پلیس از فریوی 5. به تاستین نیسان اطمینان کنید و با مهدی با شماره 888-466-4761 تماس بگیرید.
Ward's Upper Middle Sedan Class 2013 Altima 2.5S versus 2012 competitors excluding hybrids and diesels. 2013 EPA estimates 38 miles per gallon highway for Altima 2.5S.
K-I-R-N.
از یونیورسال سیتی کالیفرنیا، اینجا KIRN 670 AM، سیمی ولی، لس آنجلس.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو.
سلام علیکم دکتر.
سلام، بفرمایید.
خسته نباشید. من از کانادا تماس میگیرم خدمتتون. یه سری سوالات داشتم، راستش روی اینترنت گشتم، ویدیوهای شما رو پیدا کردم، یه خودشون رو دنبال کردم، خیلی خوشم اومد. تصمیم گرفتم که حضور تماسی باهاتون بگیرم، بعضی از سوالام ازتون بپرسم.
بفرمایید.
راستش من الان 28 سالمه، الان 6 ساله تو کانادا هستم. از تقریبا همون 6 سال پیش تصمیم به ازدواج گرفته بودم. دوبار سعی کردم ولی خب به نتیجه نرسید. بار اولش وقتی همون که ایران بودم از یکی از
یعنی خیزم بر سعی کردی یعنی چی خیز برداشت؟ آخه آدم در 22 سالگی تصمیم میگیره ازدواج کنه، قربونت. شما از در درس و کار کجا هستید که تصمیم به این کار گرفتید؟
من اولین بار که تصمیم گرفتم همون اواخر دوره لیسانس هم بود، دیگه میخواستم وارد کار و ادامه تحصیل و اینجور چیزا بشم، میخواستم یه سری آینده خودم رو مشخص کنم، واسه همین تصمیم گرفتم که اون موقع با توجه به نیازهایی هم که داشتم این کار رو انجام بدم. از یه نفرم خوشم میومد، رفتم باهاش در میون گذاشتم، ولی اون طرف مقابل خب علاقه زیادی به من نشون نداد و قضیه به هم خورد. حدود یه سال طول کشید خود این قضیه. بعد یه سالم خب من درگیریای روحی داشتم باهاش، طول کشید تا دوباره خودم به حالت عادی برگردم. تو این فاصله من اومدم کانادا، دوباره اینجا تصمیم گرفتم که با گزینه دیگه امتحان کنم این کار رو. یه دختر خانم دیگه ای بودن دوباره من ازشون از ایران آشنایی داشتم، دنبال قضیه رو گرفتم و من ازشون خوشم میومد، این بار ایشون هم از من خوششون میاد، به هم علاقه داشتیم. من یه بار رفتم ایران قضیه رو باهاشون مطرح کردم و اجازه گرفتم که پیگیری کنم از طریق خانواده هامون، ولی یه سری اختلافات بین خانواده هامون وجود داشت، اختلافات سطح تفاوت فرهنگی و اقتصادی و اجتماعی وجود داشت و خانواده ها شدیداً مخالفت کردن. من به این دختر خانم خیلی علاقه داشتم و با هم فکر میکردیم که خیلی با هم جور در میایم و همه چیز با هم به هم میخوره، واسه همین خیلی تلاش کردیم که کارا جور بشه، ولی هر تلاشی که میکردیم بدتر نتیجه میگرفتیم، خانواده ها بیشتر مخالفت میکردن. حدود 3 سال طول کشید که ما راضی کنیم که خانواده ها رو پاشن برن خواستگاری همدیگر رو ببینن یا دنبال قضیه رو بگیرن، ولی بعد از اون باز هم قضیه بدتر شد، اختلافات بیشتر شد، اونقدر مشکل تراشی کردن تا اینکه ما چند هفته پیش بالاخره تصمیم گرفتیم که قضیه رو بیخیال بشیم، حتی با وجود اینکه به هم علاقه زیاد داشتیم و فکر میکردیم که با هم
نصب کنید. ایشون چند سالشه؟
ایشون هم 1 سال از من کوچیک‌تره، من الان 28 سالم، ایشون 27.
ایشون کجا زندگی میکنه؟
ایشون، من وقتی که قضیه شروع شد ایشون ایران بودن، من کانادا بودم، بعد تو این بازم ایشون بعد ادامه تحصیل رفتن هلند و یه خوردم این بعد مشکلاتمون اضافه کرد و خلاصه قضیه تقریبا به هم خورد.
شما دو نفری که اینقدر همدیگر رو حالا دوست دارید، من نمیدونم چگونه، چرا اینقدر اهمیت داری که خانواده ها برن خواستگاری؟ مای خانواده ها چی کارن تو این ماجرا؟ یه پسر و دختری همدیگر رو میخوان، خانواده رو برای چی احتیاج داری؟
خب بالاخره ما تو فرهنگ ایرانی زندگی میکنیم. من
یعنی چی در فرهنگ؟ نه سب کنی سب کنی در فرهنگ ایرانی یعنی چی؟ اگر یه راه و روشی در فرهنگ ایرانی نه سب کنی یه راه و روشی غلط است و مخالف اصول اخلاقی انسانیه، چرا ما باید پاسدار اون ویژگی ها باشیم؟ با فرهنگ مای تقدس داره، مای فرهنگ از آسمان آمده، مگر فرهنگ خداست؟ فرهنگ راه و روش گذشتگان 500 سال 2000 سال قبل یه دو آدم نادان کمدان ای بسا عجیب و غریب یه تصمیمای برای برخی از موضوعا گرفتن، به من چه ارتباطی داره امروز؟ من ملاکم درست و غلط و خوب و بده، فرهنگ یعنی چی؟ فرهنگ راه و روش زن... خب پس خب پس چم
یعنی دو تا مشکل اینه که من الان یک پسر هستم، خب من میتونم خانواده‌مو بی خیال خانواده‌ام بشم برم سراغ دختره و حتی من این کارو کردم، حتی تهدید کردم خانواده‌ام که اگه بخوام سخت بگیری من خودم تنهایی میرم این کارو انجام میدم، ولی مشکل اینه که خب خانواده وقتی دختره قبول نمیکنه و دختره وابستگی داره به خانواده‌اش، من نمیتونم مجبور کنم.
شما من نمیخوام ایشونو مجبور کنین، ولی ایشون اگر اینقدر وابسته هستن آمادگی ازدواج ندارن. آخه ببینید عزیز، ماجرای ازدواج امروزی که شما دو نفر 28 ساله و 27 ساله میخواید بکنید، اگر میخواید باز دو مرتبه یه اوراق ببندید به اتومبیلتون که هر وقت لازم شد بشید سنتی، هر وقت لازم شد مدرن، آخه اینجوری که نمیشه زندگی کرد. من البته نمیدونم
سوال منم همین، من چجوری باید بین تعادل ایجاد کرد بین خانواده و
اصلا تعادلی ضرورت نداره،
هر گونه مخالفتی از طریق خانواده بود شما باید بیخیال خانواده بشین.
اصلا بحث من این نیست، بحث من هر چی غلطه رو می‌ریزیم دور، مال هر کی می‌خواد باشه، از شما باشه می‌ریزمش دور، از خانواده‌تون هم باشه می‌ریزم دور. اگه چیزی درسته از یه بچه 2 ساله هم باشه قبول می‌کنم، از یه آدم 60 ساله هم باشه قبول می‌کنم. ملاک ما درست و غلط و خوب و بد، ملاک من که خانواده نیست عزیز. خانواده منبع چیه؟ مگر خانواده جایگاه عجیب و غریبی داره؟ نظرشون آدم میتونه بپرسه، احتمالاً محبت و دانایی و حسن نیتشون هم میتونه به ما کمک ها بکنه، ولی من اصلا از حرف علت این که الان دارم راجع به اونا صحبت کنم برای که تکلیفم با شما روشن بشه، شما دو نفر هستن حتی در این رابطه دومتون، من میگم شما چه مدتی با هم بودید؟ چه مدتی؟
من قبل از اینکه بیام کانادا مثلا یه 3 سالی هم دانشگاهی بودیم.
خب ولی با اون موقعی با هم رابطه ای نداشتید؟
نه رابطه خاصی نداشتم، یه فقط یه شناخت کلی داشتیم. بعدش من که اومدم اینجا از طریق همین فیسبوک و چت و اینترنت.
خب آخه این شد طریق ازدواج؟ من اصلا کاری به مخالفت اونا ندارم، ها یا یه دو تا آدم که 3 سال هم کلاسی بودن اونجا کاری به کار هم نداشتن، حالا یکی اینجا یکی اونجا از طریق تلفن و فیسبوک یه دفعه به این نتیجه میرسن که ما به درد هم میخوریم. آخه عزیز این مال شما درست نیست، گفتم هر کی سر جای خودش قرار کار درست بکنه. از اول اصلا این هجوم شما برای ازدواج برای من مسئله است، و بعدم یه آدمایی همجوری گشتن و در ذهن خودتون یه آدم هایی رو به اصطلاح ایدئالایز کردن و یه چیز عجیب و غریب از اونا ساختن که نیستن و بعد خود رو به زور به یه چیزی قانع و راضی کردن. مثلا من نظر پدر و مادر شما یا ایشون رو اصلا نمیدونم چه دلیلی مخالف هستن، اگه به دلایل تفاوت‌های فرهنگیه که اون یه قصه دیگری است، ولی من اگر یک میامد پهلوی من این حرفا رو می‌زدید می‌گفتم شما دوتا چی دارید می‌گید اصلا؟ راجب کدام علاقه، راجب کدام عشق؟ شما 3 سال کنار هم بودید، این عشق درتون خودش رو نشون نده. حالا که شما اومدید اینجا از طریق فیسبوک مثلا عاشق شدید، من میشه بدون اینکه آدم یه ارتباط نزدیک چهره به چهره به صورت عمیق و سنگین داشته باشه علاقه من بشه، به صورت که تصمیم برای ازدواج بگیره و بعد به جنگ خانواده ها بره؟ یعنی کار شما
یک سال من دقیقا همین موضوعه. شما ببینید، شما یه تصویری، یه مدلی از یک ازدواج ایدئال داری مطرح میکنین، همیشه هم به عنوان مقایسه بنز و الاغ رو مثال میزنین.
نه اصلا ایدئال ندارم، اصلا من نوع ایدئال نیست عزیز، نوع کاملا واقعی واقعی است. نوع واقعی است که دو تا پسر صبر کنید، دو تا پسر و دختر بعد همدیگه رو بشناسن و ابتدا بهتر همدیگه رو دیده باشه، بعدش هم حداقل 2/3 اوقات چهره به چهره در شرایط و موقعیت های مختلف تو خونه همدیگه، وسط دوستان، تو محیط کار، تو شرایط مختلف همدیگه رو ببینن تا یه شناختی از جنبه ها و جلوه های مختلف وجود هم با خبر بشن. من معلومه که
چقدر این واقع بینانه است های دکتر. مثلا فرض
کنید
من الان رابطه‌ام الان فرض کنید تمام شده، میخوام دوباره سعی کنم که یک بار دیگه این کار رو به صورت سالم انجام
اصلا
بدم.
فصب کنه ازم، فقط یک کسی رو پیدا میکنی که دوربر توه، تو هر جایی که کانادا هستی، ماجرا از طریق فیسبوک انجام نمیشه.
خب به این راحتی نیستش که، معمولا گزینه‌ها خیلی سخت گیر میاد آقای دکتر. آدم مثلا یه مدتی خیلی زیادی طول میکشه یکی رو پیدا کنه، بعد یه مدت زیادی طول میکشه به قول شما شناخت پیدا کنه.
اصلا من نفهم شما چی میگین. سخت هست که سخته، من گرفتن دکترا ساده است به سختی، چون سختی است. ما قراره از راه ساده ای بریم که غلطه؟
خب نه، یه مشکلی به وجود میاد آخه اینجا. مثلا فرض کنید من 2-3 بار مثلا تلاش ناموفق داشته باشم، هر کدوم یک سال بشناسمشون، یک سال طول بکشه فراموششون کنم، اینطوری که شما
عزیز من باز شما
بیشتر ازدواجا میره بالا یه 30 سال
بره دوستا. اصلا بره بعد 500 سال عزیز من، چرا حرفای عجیب و غریب میزنی؟ اولا من یک سال به دلیل بی‌معنی با یک کسی آشنا بشم، علاقمند بشم، بعد وقتی به هم میخوره که شدنی نیست، حالا یه سالم دنبالش ناراحت باشم، یعنی چی؟ بعدشم من چون یه رابطه غلطی رو شروع میکنم و چون غلط خراب میشه، حالا پس بنابراین باید همینجوری این وضع رو ادامه بدم و ازشم یاد نگیرم؟ شما قراره یه آدمی رو ببینید، به تدریج بهش توجه کنید، بهش علاقه‌مند بشید، با هم صحبت کنید، بگذارید این شرایط اتفاق بیفته، نه اینکه از قبل تصمیم بگیرید من سعی میکنم عاشق بشم ازدواج کنم. من دید از اول با این نیت مسئله دارم. شما وقتی با این نیت برید جلو که من میخوام یک کسی رو پیدا کنم ازدواج کنم، معلوم اشتباه میکنید. اینا باید اتفاق بیفته.
خیلی عاملای سومی هم داره. مثلا من به عنوان یک جوان از وقتی تصمیم به ازدواج گرفتم به خاطر نیازهایی بود که داشتم. من یک سری زیادی نیازهای روحی هست، نیازهای عاطفی هست، آدم احساس تنهایی میکنه، نیازهای جنسی و جسمی هستش، اینها خیلی خودشون رو نشون میدن. آقای دکتر تو این بازی زیادی که قرار به اون ازدواج موفق انجام بشه، چجوری باید این نیازها تامین بشه؟
هیچ نیازها رو
خلأ اینا برآورده بشه.
نه صبر کنید ازم، چرا شلوغش میکنید؟ نیاز تنهایی از طریق ازدواج حل نمیشه. نیاز جنسی دارید، مستربیت کنید تموم میشه میره. ولی آدم به این خاطر که نمیاد ازدواج غلط بکنه. آخه شما میاد نیاز رو به صورتی در میاد انگار غریزه است که هیچ کارش نمیشه کرد. نیازها رو میشه پشت سر گذاشت. اون کسی که بیش از همه راجع به نیازهای جنسی صحبت میکنه فرویده، که معتقد تمام اون فرهنگ، یعنی تمام ساخت و پرداخته انسان، نتیجه در حقیقت به نوعی هزینه جنسیت بوده، برای نعا به اینجا رسیده. آدما به خاطر احتیاج و نعا و نیازشون بوده که اختراع و اکتشاف کردن. شما که نمیتونید به من بگید چون من احتیاج دارم باید احتیاجات من برآورده بشه. احتیاجات شما در بسیاری از موارد همون بهتره که برآورده نشه. اگر قرار باشه من احتیاج به پول و امکانات داشته باشم، در اختیارم بگذارن که من میرم درس بخونم. من چون احتیاج دارم 20 سال میرم درس میخونم. چطور شد احتیاج به پول داشتن و قدرت، جایگاه داشتن و مقام و منزلتی داشتن 20 سال باید آدم براش صبر بکنه؟ بقیه چیزا رو زود باید بپره. آخه شما میگید چون من احتیاج دارم باید این کارو بکنم. خب علاوه آمادگیش نیست برای اون کاری که شما میخواهید بکنید. درست پس که من چون دلم میخواد از اینجا به اونور برم یا از پشت اون بیام پایین، حوصله ندارم یا آسانسور خرابه رو از این بالا میپرم پایین. شما چرا خودتون در مقابل احتیاج به صورتی در میارید که حتما باید ارضا بشه؟ احتیاج میتونه صبر کنه. یعنی بسیاری از این نیاز به ماجرای این که شما فکر میکنید انتخاب این چنینی به جایی نمیرسه. انتخاب این چنینی، اولا شما حتی الان در رسیدن به اون ازدواج دچار اشکال شدید، بعدم شما از یه طرف مدعی هستید که ما دوتا همدیگه رو دوست داریم، از جانبی که اینقدر نگران قضاوت نظر اونا هستید. من البته نمیدونم دلایل پدر مادر شما چیه. اگر من پدر شما بودم و این حرفایی که شما میزنید، من به دلیل ویژگی روانی شما با ازدواجتون مخالف بودم. که شما آمادگی ندارید. من حداقل 15 تا یا 20 تا خاطرم نیست تو سیدیا اومده اینا، این 15 تا آمادگی برای زندگی زناشویی، یه مرحله مچوریشن و بلوغ میخواد، یه مرحله استقلال میخواد. مفهوم استقلال همین خودکفاییه، نه به خاطر احتیاج آدم بره ازدواج کنه. یه مسئلهش مسئله پذیرفتن مسئولیت، یه ریسپانسیبیلیتی بزرگیست برای که دوتا خانواده رو و یه آدم دیگر رو میخواید درگیر کنید و این بس با همون بحثا دوتا بچه رو بیارید. یه مسئولیت 50 ساله است. آدم باید به اون مرحله از مسئولیت رسیده باشه، باید آدم به مرحله ثبات و قرار رسیده باشه، یعنی به یه جایی که دیگه اونقدرها موج نزنه و تغییر نکنه و بدون تصمیم امروزش برای 30 سال و 50 سال آیندهش هم به درد میخوره. و الهی قرار باشه من همجوری در حال تغییر هستم، تو این تغییرات بخوام این کار بکنم، مثلا است بعد یه جوون 22 ساله‌ای که از ایران پاشرده مثلا آمده کانادا که قرار نیست بره دنبال ازدواج، بعد بیام میخوام هم کارمو درست کنم هم درسمو بخونم ازدواجمو بکنم. اینا یک آمادگی در یکیش و داشتن یه حداقلی امکان دومی رو فراهم میکنه. اینا رو که کنار هم نمیشه داشت. بعدم من اومدم هم میخوام درس بخونم، میخوام کار بکنم، اومدم توی فرهنگ دیگه، میخوام ازدواج بکنم. من بعد تازه همچنانم وابسته به عقیده و نظر و قضاوت پدر و مادرم، خب معلومه با مشکل روبرو میشم. و بعدم شما برای حل مسائل تو بنیم نظام باورها و اعتقاداتتون چیه، با اونم نمیخوام وارد بشم، ولی به هر حال یک کار رو باید درست کرد، نه اینکه فقط یک کاری کرد. ما قرار نیست ازدواج کنیم، ازدواج هدف نیست، ازدواج وسیله است برای سلامت فیزیکی و روانی و خوشبختی، وسیله است. بنابراین اگر این وسیله ما رو به اون هدف نزدیک میکنه چه خوب، اگر نه اصلا هیچ ضرورتی نداره. آدم سوار اتومبیل وقتی میشه که جایی بخواد بره، بی خودی که سوار نمیشه هیچ جا نداشته باشه بره، یا ماشین روشن کنه همونجا بره.
یه اشاره کردین که واسه اون احساس تنهایی و نیازهای روحی عاطفی اینا رو چجوری میشه واقعا؟
اصلا نیازهای احساسی روحی عاطفی که عزیز من، تنهایی شما باز یه اشتباه میکنید. تنهایی یعنی بی کسی، تنهایی یعنی من بدم، دیگران بدن، رابطه بده. مسئله جداییه. تنهایی هیچ مسئله انسان نیست، یه بیماریه. جدایی چشکالی نداره. انسان ها از طریق جدایی است که کوشش برای ساختن خودشون رو نزدیک شدن میکنن. بلکه احتیاجات روانی روحی مثلا نفهم یعنی چی. احتیاج روانی یعنی چی؟ یعنی احتیاج روانی معناش این است که حتما باید یکی کسی کنار آدم باشه. خب معلومه من تنها ام و خالی ام. آدمی که عشق رو به خودش داره و به خاطر اون عشق رو به دیگران داره، اصلا نه جداست نه تنهاست و نه مسئله برای بودن با دیگری داره. دیگری بود بود، نبود نبود. درست مثل که آدم پیانو بلده، پیانو بود میزنه، نبود نمیزنه. تنیس بلده، بازی بود بازی میکنه، این نبود بازی نمیکنه. ما که نمیتونیم برگردیم که من نیاز به زدن پیانو و نیاز به بازی تنیس دارم. شما اینا رو همه رو برید توی مرحله نیاز، بعدم میخواید ارضایش بکنید. یعنی یه فرضتون بر اینه که همینقدر که یه تعادلی در زندگی من به هم خورد، باید به طریقی اون رو ارضایش کنم. ولی این طریق طریقی است که باید درست باشه. اگه درست نیست که نباید این کار آدم کنه. آدم من گرسنمه، پولم ندارم، من که میتونم دزدی کنم، بهانه‌ام این باشه که من احتیاج به غذا دارم. من باید کار درست رو بکنم. گرسنمه که گرسنمه، گرسنگی میکشم بکشم. وقتی درست نیست و راهش نیست نیست. بنابراین یه ذره حالا به این موضوع فکر کنید، یه وقت دیگه اگه خواستید بیاد باز با هم یه صحبتی بکنیم، خوشحال میشم باهاتون حرف بزنم.
مرسی خود. شما خیلی خوبی داشتید.
تمنا میکنم. مرسی عزیز. شنگ و نجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
سلام عرض کردم خدمت دوستان و همچنین سلام مخصوص خدمت شنوندگان عزیز KIRN 670 AM. من دکتر داریوش عدلی از دفاتر حقوقی عدلی لا گروپ. موضوع این گزارش حقوقی اختراعات خانگی هستش، به خصوص در مورد انتظاری که دوستان دارن وقتی اختراع یا ایده‌ای دارن که فکر می‌کنن به عنوان اختراع ممکنه بخواد مورد محافظت قرار بگیره. فکر می‌کنن که این ایده حتما باید خیلی جدید باشه، خیلی خارق‌العاده باشه، در قسمت‌های های تک باشه به قول معروف، ولی اصلا این وجود نداره، این چی همچین چیزی نیست. دوستان عزیز، برای اینکه ایده قابل ثبت باشه به عنوان اختراع باید سه تا شرط کلی داشته باشه. اولا ایده باید مورد استفاده داشته باشه، یوتیلیتی داشته باشه، یعنی ایده‌ای که کاملا جنبه محض داشته باشه، جنبه پراتیک به قول معروف نداشته باشه. مثلا من میخوام در عرض 5 دقیقه خودم از اینجا به کره مریخ برسونم، این ایده قابل ثبت نیست، چون باید عمل در بیاد که شما باید توضیح بدین که چجوری میخواین این ایده رو به عمل برسونین. دوم باید ایده جدید باشه، یعنی این کاری باشه که قبلا انجام نشده باشه، و مهمتر از همه در مقایسه با کارهایی که قبلا در اون زمینه شده باید این ایده تفاوتش نسبتا پیش با افتاده نباشه. این سه تا شرط کلی اگر که حضور داشته باشن، اختراع شما میتونه، ایده شما میتونه به عنوان اختراع محافظت بشه. بنابراین نباید ایده کاملا جدید باشه یا خارق العاده باشه. و در این رابطه روزنامه نیویورک تایمز چند ماه پیش مقاله خیلی جالبی داشت به این عنوان که یک سری خانومایی که بچه دار بودن و بچه بزرگ میکردن، اینا یه ایده هایی داشتن برای ابزار و وسایلی که احتیاج داشتن بچه هاشون رو بزرگ کنن. وقتی به بازار رجوع کردن، دیدن که این ابزار و وسایل و دستگاه ها وجود نداره و خودشون اینها رو طراحی کردن و دیزاین کردن و به بازار و به خودشون یاد دادن که اینا رو به بازار ببرن و خیلی هم موفق شدن. تیتر این مقاله این بود که If these moms can't find it, they invent it. اگر این مادران نتونن پیداش کنن، اختراعش میکنن. و این گروه موفقی هم هستش که هنوز هم وجود داره. منظور از این مقاله اینه که اگر که شما ایده‌ای دارین که حتی به نظر شما پیش پا افتاده میاد، در حقیقت میشه گفت شاید 95% ایده ها، اختراعات که ثبت میشه در آمریکا، از این نوع هستن که شما بهبود انجام میدین، بهتر میکنین چیزایی که آردی وجود داره. در مورد اختراعات اگه بخواید شما ثبتش بکنید، فکر ثبت کردنش هستین، دو راه کلی وجود داره: ثبت عادی و ثبت موقت. برای ثبت عادی هزینهش بیشتر البته و مدتی هم که طول میکشه بیشتره. در دفتر ما ثبت عادی 6 هفته طول میکشه، ثبت موقت فقط چند روز. ثبت عادی هزینهش 12,000 دلار و ثبت موقت 1,000 دلار. حالا دوستان عزیز اگه اطلاعات بیشتری در این زمینه میخواین لطف کنین به وبسایت ما adlila.com یا adlilagroup.com رجوع بکنین. تا برنامه آینده، خدا نگهدار.
این گزارش را دکتر داریوش عدلی، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال، متخصص در دعاوی حقوقی، امور تجاری و بازرگانی و مالکیت‌های منوی به شما تقدیم کرد. 213-623-6547 adlilagroup.com.
ستاقی کهکشان موسیقی ایران یک بار دیگر از معجزه عشق می‌خواند. گوگوش در تور آلبوم تازه خود اعجاز، لس آنجلس شنبه 27 اکتبر، نوکیا تیاتر. تهیه بلیط در تیکت ماستر و مراکز معتبر ایرانی. تلفن اطلاعات 818-292-2138.
این روزها حتی تصور نداشتن بیمه اتومبیل، سلامتی و عمر مشکل است، چه برسد به ریسک نداشتن آن. علی درخشانفر، کارشناس و متخصص امور بیمه، شما را در گرفتن بیمه از کار افتادگی، ورکرز کامپ، سلامتی، عمر، اتومبیل و هر نوع بیمه‌ای که لازم داشته باشید یاری می‌کند. علی درخشانفر با سابقه درخشان 24 ساله. 213-761-3252 213-761-3252 علی درخشانفر.
670 AM Los Angeles.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده عزیز بعدی گفتگویی داشته باشم، با آقای دوستانی که در پورتلند اورگان هستن میرسونم. این که روزهای جمعه، شنبه و یک شنبه 21، 22 و 23 سپتامبر هفته آینده در این شهر خواهم بود. روز جمعه ساعت 7:30 بعد از ظهر کنفرانسی تحت عنوان نگاهی به خوشبختی خواهم داشت با ورودی $15 در ماونتن پارک ریکریشن سنتر. و روزهای شنبه و یک شنبه در پورتلند استیت یونیورسیتی 2 تا 5، 15 است موفقیت، 6 تا 9 عشق و ازدواج، یک شنبه 2 تا 5 بعد از ظهر اعتماد به نفس و حرمت نفس و 6 تا 9 بعد از ظهر ویژگی‌ها و صفات شخصیت سالم و نرمال. ورودی این کنفرانس ها $30 هست. کارت ورودی رو همون جمعه یا در محل کنفرانس میتونید تهیه بفرمایید. ضمناً روزهای شنبه و یک شنبه 13 و 14 اکتبر در اتلانتا جورجیا هستم و 2 تا 5 و 6 تا 9 بعد از ظهر 4 کنفرانس خواهم داشت. محل برگزاری جورجیا تک استودنت سنتر خواهد بود. و بالاخره سه شنبه 2 اکتبر از ساعت 6 تا 7 بعد از ظهر و 5 شنبه 4 اکتبر از ساعت 6 تا 7 بعد از ظهر، اولی در المپیک کلکشن و دومی در مرکز ارامنه در گلندل، با آقای محمدی گفتگوی در باره نورو فیدبک، تست تووا، معالجه ADD و ADHD خواهیم داشت. علتش هم تلفن‌های فراوانی است که دوستانی که فرزندانشون رو مدرسه گذاشتن یا خودشون با مسائل و مشکلاتی روبرو شدن. ورود آزاد و رایگان هست. بنابر این اگر هم مایلید اطلاعات بیشتری رو کسب کنید، لطفاً با تلفن آقای محمدی 818-451-6666 تماس بگیرید. 451-6666. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. شاد ایران بفرمایید.
الو آقای هلاکویی.
بله بفرمایید.
سلام استاد، حال شما؟
متشکرم، بفرمایید.
استاد سوال اول من، دو تا سوال از حضورتون دارم. سوال اول من واجب ثروت اندوزیه که باعث و بانی اکثر جنگ ها و بدبختی هایی که الان بشریت یه جور با اون سرکله میزن. مذهبی و شعرا و ادبا نیز همه به تاثیر بد و منفیان اشاره کردن. مثلا مسیحی ها میگن راه رفتن شطور بر روی نخ راحتر از وارد شدن ثروتمند به بهشته. یا به قول امام علی میگن که هرگز ثروتی اندوخته نمیشود اگر در کنار آن حق ضایع شده باشد. یا باز از قول بزرگ دیگه است که میگه حریص، مسئله حریص، مسئله کسی است که از آب دریا میخوره، این همه آب بازم سیرش نمیکنه. باز حافظ بزرگ میفرماید
نه حالا نرید اونجا. نه. ولی خب آخه اینا حرفاف خیلی فرقی نمی کنه، خیلی هم عمیق و دقیق نیست عزیز. یعنی ببینید موضوع رو باید نگاهش کرد. ماجرای اصلی و اساسی اینه که انسان یه مقدار نیازهای فیزیکی داره که اگر اونا رو برآورده نکنه رنجش میده، دردش میاره، شدیدتر بشه به همش میرزه، بعد میکشتش. بنابراین درست مانند حیوانات انسان احتیاجی به رفع نیازهای فیزیکی خودش داره. خب این حداقل نیازهای فیزیکی اگر برآورده بشه و ضمناً تأمین و تضمینی وجود داشته باشه که همیشه مخصوصاً غذا و سرپناه یا آنچه که به هر حال درد و رنج فیزیکی رو موجب میشه فرد میتونه باش مقابله کنه، به تدریج حساسیت آدم ها درباره اینو ثروت اندوزی ها خیلی خیلی کمتر میشه، چون حالا دلایل دیگری هم داره. ولی وقتی شما به گونه‌ای بزرگ شدید که یک، این احتیاجات برآورده نمیشده و میتونسته آزاردهنده باشه، دو، تأمین و تضمینی مخصوصا براش نیست، پس شما باید خودتون رو برای روزهای به اصطلاح مبادا آماده کنید و ذخیره کنید، و سه، دلایل دیگری علاوه بر مسئله فیزیک، نیاز فیزیکی و مادی، موضوعای دیگری مطرح میشه. درست مثل بحثی که با شنونده عزیز قبلی داشتم، شما میخواید ازدواج کنید، برای این ازدواج حداقل از امکانات مالی میخواید و الا اون کسی رو که دوست دارید نمیتونید باهاش زندگی کنید تو ازدواج کنید، همه سبب میشه که ما تو اون مسیر حرکت کنیم. بعد برخلاف اون چیزی که شما فرمودید، بسیاری از اصلا جنبش سرمایه‌داری به اعتقاد بسیاری از جمله ماکس وبر در کتاب جنبش پروتستانیسم و انقلاب در حقیقت جنبش سرمایه داری، اصلا معتقده که باور اونها به این که اگر انسان در این جهان موفق باشه و از نظر مادی پیشرفت بکنه، معلومه که عنایت و محبت خداوند با اوست و اصلا این نشانه برجستگیشه. و همین مطلب رو آقای شریعتی، چون اشاره کردید، یکی از احادیثی که آقای علی شریعتی تو کتاب ها فراوون می نوشت این است که از پیغمبر اسلام روایت می کرد که هر کس که معاش نداره معاد نداره، یعنی اگر وضع مالی دین دنیا خوب نیست اون دنیا موضوعات خوب نیست. بنابراین این گفتگوها کاملا متضاد و متفاوتش هم هست. به علاوه حالا اگر درباره حرص و طمع و یا اون چه که شما اشاره کردید ثروت اندوزی دیگه گفتن بد است، خب گفتن که بد است، ما به صرف اینکه دیگران گفتن بد است که دنبال اونا را نمیافتیم، وقتی میبینیم خوب است و یا میبینیم نداشتنش چقدر بد است. یعنی اینا حرفای شعارگونه است که تفاوتی معمولا به وجود نمیاره. به همجاست که مردمان باورمند به همه اون آدمایی که گفتید از 100 تا ای بسا 90 تاشون هم هیچ اعتنایی بهش نمیکنن. پس بحث این نیست، شما بیاید یه محیط امن و امان رو فراهم کنید، غذا و سرپناه و نیازهای فیزیکی همه رو به اضافه آموزش و پرورش به اضافه بهداشتشون رو تضمین کنید، بیشتر مردم حالت عادی به خودشون میگن. نمونه برجستش حتی الان اروپای شمالی است که این ماجرای نه ثروت اندوزی، نه این چشم و همچشمی، نه این مسابقه برای خونه بزرگتر و نمیدونم وسایل گران قیمتتر اصلا به این شدتی که فرض کنید حتی تو امریکا هست یا تو ما ایرانی ها هست وجود نداره. بنابراین موضوع اصلی و اساسی اون امنیت و آرامش است به طور کلی، ولی اون تنها نیست. دلایل روانی برای این مسئله است، دلایل اجتماعی برش مطرح است، موضوعهای دیگری است که آدم‌ها رو به اونجا میرسونه که گرفتارشون میکنه. و به همین جهته که شما به وقتی که حد اقل‌ها رو فراهم کنید این حرص و طمع کمتر میشه. از اون گذشته من اگر با فقر بزرگ شدم، من اگر با نگرانی بزرگ شدم، من اگر با گلو شکایت های دائمی پدر و مادرم حتی وقتی داشتن به اینکه نداریم و پول نمیدارم سخت است و چنین و چنان است که ما بچه ها باش غالبا روبرو شدیم، خب معلومه کسی نمیتونه به ما بگی حالا آروم و راحت بگیر بشین ای نداری یا فقط به اندازه امروزت به قول معروف گنجش روزی باش، امروزتو بخور، نگران هفته دیگه و 7 سال آیندت نباش. و بعدم وقتی شما میبینید در یه جامعه هستید که این مسابقه وجود داره و آدما که برنده میشن براشون دست میزنن و جایگاه و پایگاه بهتر و برتری پیدا میکنن، ضمناً شما یه موجودی هستید که به هر حال قراره یه کاری بکنید، خب میرید دنبال کار سودآور. حالا اگر یه اصول اخلاقی انسانی راهنمای شما باشه روی پا روی حق و حقیقت نمیذارید، ولی اگر نمیگذارید. بعدم مسائل خیلی پیچیده تر از این است که فرض کنید شعارهای از اون گونه که شما اشاره کردید به نظر من اصلا نقشی و تأثیری داشته باشه. یعنی اینا فقط بهانه‌ای میشه برای سخنرانان و بهانه‌ای بیشتر میشه برای ای بس و کسانی که نمیخوان با نور و هنجار اجتماعی پیش برن به دلایل مختلف، که نه اینکه بگم دنها دلیل، برای بعضیشون وقت دلیلشون تنبلی است. یعنی حرف این است که اینا چون گفتن بعد ما هم دنبالش نیستیم. همینه که در فرهنگ ما یه مفهوم دروغینه کاملا غلط به وجود اومده و اون بی‌نیازی است. یعنی یه تصور و توهمی که ما میرسیم به مرحله بی‌نیازی. خب دیگه از این فریب و دروغ بالاتر مگه ممکنه؟ انسان روز صدها نیاز داره و بعد از اون بسیاری از آدمایی که دنبال این راه رفتن کسانی بودن که دنبال این میگشتن که چون اهل کار و کوشش و فعالیت نبودن اون راه انتخاب کردن. نه، شما در این جامعه این همه نیازمند که 1 میلیارد آدم هنوز گرسنه‌اند، شما برید کار بکنید و بعد بیاد پولا رو بدید به اینایی که گرسنه هستن. بنابراین به بهانه بی‌نیازی که نمیشه تو خونه نشست و احتمالاً کاری نکرد. پیچیده است مسئله عزیز. موضوع اگر به همین سادگی طرح میشد و حل میشد و ما میتونستیم براش جواب بدیم و با یک شعار جامعه رو اصلاح کنیم و اداره کنیم یه موضوع دیگری بود. شما من میگید شرایطی که هم اکنون هست بد است، گرفتاری و مسائل و مشکلات فراوانی به وجود میاره، حتماً. ولی حالا شما چرا سراغ ثروت میرید؟ مگر مواد مخدر همین کارو نمیکنه؟ مگر مواد مخدر سبب کشت و کشتار نمیشه؟ مگر مواد مخدر این همه آدمو گرفتار نمیکنه؟ اونجا که دیگه قصه ثروت اندوزی نبوده. یا فرض کنید موضوعهای باورها و اعتقادات مذهبی، مگر زمینه برای فرض کنید جنگها و خونریزیها فراهم نکرده و یا آدمها به خودشون و دیگران آزار و آسیب نرسوندن؟ ما با یه انسانی روبرو هستیم که در زمینه‌های مختلف با واقعیت و عاقلانه به موضوع نگاه نمی‌کنه و مسائلش رو از طریق یاری و همکاری نمی‌خواد حل کنه و اینا گرفتاری‌هاست. بنابراین اون نوع صحبت‌ها، فرض کنین تمام اون مطالبی که شما اشاره کردید، سبب میشه در یه جامعه مانند ایران، چون دوستان من که از اونجا میان به دلیل شرایط نابسامانی که از نظر اقتصادی وجود داره همه یک کار و دو کار رو دارن و همه هم دستشون در جیب همدیگه است، همه هم دارن دروغ میگن. برای اینکه مطالعات نشون میده وقتی گرسنگی و نیازهای فیزیکی ما برآورده نمیشه، ما به هم میریزیم دیگه، عقل کار نمیکنه، اخلاق کار نمیکنه، منطق کار نمیکنه، احساسات بد و منفی مثل خشم و قهر و تجاوز کاملا در ذهن فعال میشن. موضوع جدی تر از ایناست. به همین جهت است که ما با یه مشکل در جهان روبرو هستیم و اون مشکل غیر عادلانه بودن روابط انسانی است. این مشکل ندانستن پدر و مادر در کار درست پرورش و تعلیم و تربیته. این شرایط نابسامان توزیع غیر عادلانه ثروت و درآمده که ناچار یه عده‌ای رو به حرص و طمع و حتی بیش از اون واداشته، به توطئه و دزدی واداشته و یا پا به روی خیلی اصول گذاشتن، مخصوصا وقتی این موضوع رو به چیزهای دیگه هم مرتبط کردن. از همه اینا گذشته، من و شما وقتی با این واقعیات روبرو میشیم که درد گرسنگی و درد نداری رو بکشیم، اون زمانی که نه اینکه روزه بگیریم یا رژیم بگیریم، نه، وقتی یک ماه، یک سال، 15 سال غذا نداشتیم، غذا نخوردیم، گرسنه بودیم، اونجاست که اون وقت متوجه میشیم وقتی انسان‌ها با این ویژگی‌ها متأسفانه بزرگ میشن، گرفتار میشن. بعد بیاد جوامعی که اصولاً از طریق ریخت و پاش به نوعی دارن همه چیز رو هدر میدن. آمارایی که برای من اصلا تکوندنده بود همین هفته گذشته، گفتن امریکایی‌ها 40% غذاشون رو دور میریزن، یعنی یک اسراف و یک واقعا هدر دادن. چرا؟ برای که یه نظامی است که توانایی اداره و کنترل نداره. نمونه برجستش تو این رستوران باید غذا رو دور بریزن به دلیل بهداشت و خطر آسیب و فرض کنین سو کردن، اینا جرأت حتی نگه داشتنشو ندارن. نتیجتا ما توی جامعه‌ای هستیم که از یه طرف کم داریم، از یه طرف اونایی که زیاد دارن بسیاری از اون زیادی ها رو به اون کسانی که کم دارن نمیدن و گرفتاری ها پیدا میشه. به هر حال موضوع پیچیده‌تره. من به پیام ها رسیدم عزیز و اخبار. اگر مایل هستید با روی خط باشید با اونا رو بشنوید، من در خدمتتون.
بله من رو خط میمونم.
خواهش تمنام استدام کنم. شنگان ارجمند بعد از چند پیام و خلاصه اخبار با ما باشید.
ستاقی کهکشان موسیقی ایران یک بار دیگر از معجزه عشق می‌خواند. گوگوش در تور آلبوم تازه خود اعجاز، لس آنجلس شنبه 27 اکتبر، نوکیا تیتر. تهیه بلیط در تیکت مستر و مراکز معتبر ایرانی. تلفن اطلاعات 818-292-2138.
ایلات مارکت به مناسبت سال نوی عبری قیمت ها را باز هم می شکند. جعفری ایرانی با امریکایی 5 دست 1 دلار، گوجه فرنگی ارگانیک 3 پوند 1 دلار، خیار ایرانی هر پوند 69 سنت، کاهوی ایرانی و خارجی 2 عدد 1 دلار، عسل 2 پوندی 5.99، برنج رویال شف سیکرت 20 پوندی 18.99، آلو بخارا هر پوند 6.99، روغن حسه انگور 3 لیتری صدف هر شیشه 11.99، شراب کاشر مانشابیت هر شیشه 4.49، نبات زعفرانی محصول ایران هر پانسه 3.99، خرمای تازه درشت درجه 1 هر پانسه 3.99. توجه فرمایید، زعفران ایرانی هر گرم 2.50، شولدر گاو هر پانسه 4.99، ماهی فیله شده تلاپیا هر پانسه 3.75، بخش گوشت و ماهی 100% کاشر زیر نظر RCC. مدیران و کارمندان ایلات مارکت سال نوی 5773 ابری را صمیمانه به شما تبریک میگویند. ایلات مارکت در پیکو 310-659-7070.
من آرتین بندری در بیورلیز فاینانشل پلانرز در خدمت شما هستم برای رسیدگی به امور مالی و سرمایه گذاری شما. من یا آقای طالبی هر روز ساعت 7:50 و 8:50 دقیقه صبح در خدمت شما هستیم با جدیدترین خبرهای اقتصادی و بازار سهام. ما همچنین هر دوشنبه ساعت 5 تا 6 بعد از ظهر و هر چهارشنبه ساعت 9 تا 10 صبح در خدمت شما هستیم برای پاسخگویی به سوالات سرمایه گذاری و اقتصادی شما. دفاتر ما در مناطق بیورلی هیلز، انسینو، گلندل و شهر ایرواین می شاید که برای تعیین وقت قبلی و مشاوره می توانین با 310-205-9000 تماس بگیرید. وبسایت ما beverlyhillsfinancialplanners.com 310-205-9000. 310-205-9000 beverlyhillsfinancialplanners.com.
اطلاعیه مهم برای مالکین آپارتمان بیلدینگ، شاپینگ سنتر، انواع ساختمان‌های تجاری و هتل‌ها. بیمه کامران توکلی با نمایندگی معتبرترین بیمه‌ها نرخ بیمه شما را تا 30% کاهش می‌دهد. برای مشاوره رایگان، مقایسه و بررسی کامل بیمه‌نامه خود و دریافت نرخ‌های جدید با 888-613-2626 تماس بگیرید. بیمه کامران توکلی 888-613-2626.
به به، چه لباس قشنگی پوشیدی، تازه خریدی؟
نه بابا، فقط مدت ها بود که به خاطر رگای بزرگ گذشته روی پاهام نمیتونستم بپوشمش. حالا که رفتم پیش دکتر مسعودی و واریس پام رو درمان کردم، هم درد پام خوب شده و هم دوباره میتونم لباسای قشنگ و کوتاهمو بپوشم.
رگ‌های واریس می‌توانند مشکل ساز شوند، از قبیل درد پا، لخته شدن خون، زخم قوزک پا، خستگی، بی‌حسی و سوزش پا. دکتر رامتین مسعودی با تخصص در درمان رگ‌های واریس با بیش از 10 سال تجربه و مجهزترین دستگاه‌های لیزر و جدیدترین تکنیک EVLT در مدت زمان 30 دقیقه هر رگ پا را درمان می‌کند. با قبول اکثر بیمه‌های درمانی PPO و مدیکر. مطب‌ها در بیورلی هیلز 310-855-71-71 و در وودلند هیلز 818-887-72-72.
کلیسای کاهن فرا رسیدن ایام متبرکه روش هاشانا، سال نو عبری 5773 و یوم کیپور را به عموم همکیشان عزیز تبریک گفته و به اطلاع می‌رساند که امسال هم مانند سالهای گذشته مراسم در محل مدرسه پورتولا در جوار جناب ربای روبن ملکان برقرار خواهد بود. روز اول روش هاشانا دوشنبه 17 سپتامبر 7:30 بامداد، آدینه کیپور سه‌شنبه 25 سپتامبر ساعت 6 بعد از ظهر و روز کیپور چهارشنبه 26 سپتامبر 7:30 صبح. کلیسای کهن طبق معمول ورودی ندارد و مقدم همکیشان عزیز را گرامی می‌دارد. برای اطلاعات بیشتر با دفتر کلیسا با تلفن 818-705-4557 818-705-4557 تماس بگیرید. شانا تاوا.
آنجا که زبان از سخن باز میماند، موسیقی آغاز میگردد. سازمان غیرانتفاعی کانون هنر ایران پس از سالها تلاش در جهت معرفی و حفظ موسیقی ایرانی در آمریکا، گشایش آموزشگاه موسیقی خود را در منطقه وست‌وود به اطلاع می‌رساند. آموزش انواع سازهای ایرانی برای عموم علاقه‌مندان در سطوح مختلف زیر نظر کارشناسان با تجربه. جهت ثبت نام در دوره‌های جدید کلاس‌های فردی و همچنین کلاس‌های گروهی آواز توسط سیامک شجاع جریان و کلاس‌های گروهی دف توسط کوروش مرادی با شماره 310-477-4141 تماس بگیرید. 310-477-4141.
Broadcasting live from Universal City, California. This is KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles.
روز بخیر شنوندگان گرامی، به خبرهای این ساعت توجه فرمایید. پلیس لس آنجلس امروز پس از یک تعقیب و گریز هیجانی دو نفر از سارقین بانک آف آمریکا واقع در منطقه سانتا کلاریتا را دستگیر کرد. در جریان این تعقیب و گریز که از ساعت 10 صبح امروز از فریوی 14 آغاز شده بود و تا جنوب لس آنجلس در فریوی 5 ادامه داشت، سارقین پولهایی را که از بانک به سرقت برده بودند از پنجره اتومبیل خود بیرون می‌ریختند و ساکنان مناطق اطراف حتی در مقابل اتومبیل‌های پلیس برای جمع‌آوری این پولها تلاش می‌کردند. نهایتاً اتومبیل مزنون در ساعت 11:23 صبح امروز بین خیابان‌های کنزاس و ورنان در جنوب لس آنجلس متوقف شد و مأمورین پلیس دو سارق را از داخل اتومبیل خارج و بازداشت کردند. پلیس لس آنجلس در حال حاضر در جستجوی دو مظنون دیگر در این زمینه است که هنگام تعقیب و گریز در منطقه سیلمار از پنجره اتومبیل خود را به بیرون پرتاب کردند. شبکه خبری ABC7 در لس آنجلس گزارش داد بلیت برنده مگا میلیون که میزان آن 120 میلیون دلار است در یک فروشگاه در ریورساید واقع در جنوب کالیفرنیا فروخته شده، ولی برنده آن هنوز خود را معرفی نکرده است. رقم‌های این بلیت با تمام 6 رقم برنده مگا میلیون مطابقت دارد و برنده آن در صورت انتخاب گزینه نقدی 92 میلیون و 100 هزار دلار دریافت خواهد کرد. اعداد برنده مگا میلیون عبارتند از 20، 5، 33، 36، 11 و رقم مگا نیز 11 است. دو بلیت برنده دیگر که به غیر از رقم مگا سایر ارقام آنها با رقم‌های برنده مطابق بود در اورنج کاونتی و آلامیدا کاونتی فروخته شده و هر کدام برنده 220684 دلار هستند. این قرعه کشی در ساعت 8 شب گذشته انجام شده است. دولت آمریکا از دو کشور چین و ژاپن خواست اختلافات خود را بر سر مالکیت چند جزیره در خاور دور از طریق سیاسی برطرف کنند و از بروز بحران مهمی بین دو کشور در منطقه آسیا جلوگیری نمایند. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت بروز بحران بین چین و ژاپن که دومین و سومین قدرت بزرگ اقتصادی جهان به شمار می‌روند بر مناسبات اقتصادی جهان نیز اثرات منفی به جا می‌گذارد. بحران بین این دو کشور زمانی آغاز شد که ژاپن اعلام داشت 3 جزیره کوچک و غیر مسکونی و در این حال استراتژیک در دریای چین را که متعلق به مالکان ژاپنی بوده است به مبلغ 26 میلیون و 180 هزار دلار خریداری کرده و آنها را بخشی از خاک خود به شمار می آورد. دولت چین که می گوید این 3 جزیره متعلق به چین است، دو کشتی نظامی برای بررسی های اولیه به آبهای ساحلی این 3 جزیره اعزام داشته و اختار کرده است در برابر تصرف این جزایر توسط ژاپن دست به اقدامات متقابل خواهد زد. شنوندگان گرامی، بود خبرهای این ساعت. بخش بعدی خبر در ساعت 5 بعد از ظهر به آگاهی شما خواهد رسید.
You're listening to Radio Iran.
It's a revolution!
Radio Iran.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران، بفرمایید.
سلام آقای هلاکویی.
سلام، بفرمایید.
آقای هلاکویی، عرض من راجب زرندوزی بود. من یه مثال ساده دوستون میگم. همین میلیاردرهای آمریکا در همین 20 سال گذشته از 15 به چند صد رسیدن و اون جریان جنبش وال استریت یادتون هست، بر سر همین بود که 1% سرمایه‌شون کمی بیشتر از نه 1% همون بقیه 99%. من منظورم اونا بود، نه کسایی که مثل من و شما یا بقیه.
خب حالا نه آخه ببینید عزیز، بذاره با یک کسی فرض کنید، مثل کسی که مایکروسافت رو یا مثلا اپل رو یا همین الان فیسبوک رو داره، یه دفعه یه پول مثلا 100 میلیاردی یا ببخشید 10 میلیاردی یا چیزی از این قبیل گیرش آمده به خاطر کاری که کرده. اینا ای بسا بعضیاشون حتی جوان 26 7 ساله هستن که یه اختراع و اکتشافی کردن یا یه کاری کردن و شده. اینا مسائل، حالا من نمیدونم شما میخواید دنبال چه بحثی هستید. خب اینا هستن که هستن. به من بگید که بعضیاشون از راه نامشروع این پولا رو دست آوردن احتمالاً، ولی بعضی هاشون هم فقط یک حادثه است یا یه تصادف خیلی ساده، حالا از مایکروسافت گرفته که مثلا فرض کنید برای مدت ها اولین ثروتمند بوده، تونسته فرض کنید 50 یا 60 میلیارد دلار ثروت داشته باشه، ولی به خاطر یه چیز بوده، یک اتفاق، یک مالکیت، یا فرض کنید در یک کشوری مانند امریکا که مالکیت مثلا زمین حتی نفت زیرش مال شماست. خب در گذشته ها یکی که معدن طلا تو زمینش پیدا میشد، خب ثروتش ممکن بود 1 میلیون برابر بشه. حالا من نمیدونم هدف شما از این بحثی، یعنی اونا چی کار کنن یا به من میگید سیستم نباید اینجوری باشه، من نمیدونم چه جوری باید باشه.
اینجوری از خدمتتون جز روی زمانی که اون طرح حل و عراق رو پیاده کرد، خودتون هم میفرمایین زور و زر و زر، یا دکتر شریعت میگفت زور و زر و تزویر. این با زوری که داشت و با دروغی که گفت، با زر و تزویری که کردن، رفتن که زر بیارن دیگه. نه مایکروسافت بود، نه اختراعی کرد بوش و خانواده‌اش، فقط به دنبال زراندوزی بودن و هستن اینا، اویلرن. خب اینا رو من مثالمه، نه کسی مثل استیو جابز.
حالا موضوع به این سادگی البته نیست. یعنی ببینید عزیز، بذارید حالا باز شما من میخواید بفرمایید که جنگ ایران، جنگ امریکا و عراق حتما غیر اخلاقی و غیر انسانی بود، کاملا باهاتون موافقم. به من میخواید بفرمایید که برای امریکا فایده داشت؟ اصلا نداشت. یعنی امریکایی‌ها 1 تریلیون به در واقعیت ای بسا 2 تریلیون دلار را از دست دادن، چند هزار 4000 خورده سربازشون کشته شدن، 25 هزار تاشون کاملا در حقیقت نقص عضوای جدی و اساسی پیدا کردن، یه 100 یا 200 هزار تاشون هم به دلیل اون حوادث جنگ به هم ریختن. میزان اعتبار امریکا در جهان 10 برابر خرابتر شد. مخالفین و دشمنان و گروه های تندرو و افراطی ای بسا 100 برابر قوی تر شدن. سراپا غلط، اشتباه و چیزای دیگه بود. حالا شما به من میخواید مسئله به این پیچیدگی رو و عجیب و غریب بودن رو و بعدن خرابکاری و یک فاجعه رو حتی برای امریکا علاوه بر کشورهای دیگه 300-400 هزار نفر آدم هم بیخودی تو این ماجرا کشته شدن رو بیاد سراغ این که ثروت اندوزی آقای بوش، خب اینا رو همیشه میشه موضوع رو به همین راحتی و سادگی مطرح کرد، ولی من اصلا موضوع رو بیش از این میبینم عزیز. یعنی یه سیستم، یه مجموعه است در یه زمینه‌های کاملا به بیراهه رفته و اون دوتا اصلی که عرض کردم، یک حداقل برای همه فراهم نیست، دو توزیع درآمد عادلانه نیست. ولی به صورت کلی، ولی موارد خاص، حالا یا آقای بوش یا مایکروسافت، اونا موضوعی هستن که چون استثنای استثنا هستن، همچنان نشان دهنده عیب و ایرادهای جدی یه سیستم میتونن باشن، ولی موضوع رو در اون حد و سد نمیشه حل کرد. و بعدم شما من میفرمایید این چیزی که هست رو بد و غلط میدونید، منم مخالفتی ندارم. حالا اگر من بفرمایید که یا حالا نظرتون یا مسئله و مشکل و سوالتون چیه، اون موقع شاید مسئله خیلی راحت‌تر باشه. ولی شما یه گزارشی دارید میدید از یه مقدار واقعیات، بسیار خوب. حالا نتیجه‌ای که ازش میخواید بگیرید چه است؟ چون با اون سخنرانی‌هایی که اون دوستان یا اون کلمات قصاری که اشاره کردید که ما به جایی نمیرسیم و نرسیدیم، نخواهیم هم رسید، اونا شعاره، برخی از وقت درش اصلا شعوری هم نیست. ولی حالا میخوام بدم که هدف شما یا نظر شما چه است، یا احتمالا پرسشتون چیه؟
پرسش من اینه، این زرندوزان، حالا شما در هر چارت اینا رو میخواین بذارین وال استریت، این یک بیماری نیست از نظر شما؟
چرا؟ ببینید اصلا این زیاده خواهی، این حرص و طمع، این در حقیقت خود رو به ضرر و خطر انداختن، این خواب رو فروختن و اتاق خواب خریدن، حتما گرفتاری بیماری است. اما با توجه به ساختار اقتصادی، سیاسی، اجتماعی دنیا، متاسفانه غالب و حاکم است به دلایل بسیار و در نتیجه واقعی حتما اصلا. ولی اشکال کار اینه که وقتی که در یه جامعه ای، ببینید دیروز من با شنونده عزیزی که تازه از ایران تشریف آورده بودن، شما خیلی راحت میتونستید ببینید که تمام کوششون این بود که فرزندشون رو به یه مدرسه خیلی خوب بگذارن که خیلی زود به جاهای بالا و برتر برسن. خب وقتی اصلا شاملید یه پدر و مادر با تمام وجودش این رو به عنوان یه قاعده میپذیره و ماجرای رقابت و پیش افتادن و پیشی گرفتن رو به عنوان یک اصل درست، نه اینکه بگم مخالفتی با نظرشون دارم، قرار میده، شما با یه همچی جامعه موضوع و مسئله دارید. و این یک گرایشی است که در کل نظام اجتماعی هست و شما نمیتونید فرزندتون رو، حالا اگر بیش از اون تشویق و ترغیب نکنید، مانعش بشید یا مثلا به مدرسه نفرستید و یا به مدرسه بد بفرستید و بذارید مثلا از پا در بیاد یا بذارید بیکاره باشه. گرفتاری اینجاست. یعنی اینجا مثل من و شمایی که در امریکا هستیم و حالا با این سیستم در حال حرکتیم، باید مفهوم سیستم رو فهمید داره حرکت بکنه. من و شما به جنگش نمیتونیم بریم، من و شما فقط میتونیم از طریق سیستم ها و سازمان هایی که در درون یه همچی جامعه امکان عمل و فعالیت دارن اوضاع رو بهتر کنیم. نمونه برجسته شما الان نگاه کنین همین ماجرا، بدون که بخوام نظر خاصی رو بگیرم چون میدونم خوشبختانه حداقل در ایالت کالیفرنیا فرقی نمیکنه، ماجرای این مالیاتی که علم کردن اصلا خنده داره که در امریکا مسئله نظام داخلی امریکا و مسئله صحنه بین المللی صبح و غروب سر چند درصد مالیات که کم و زیاده و تازه گروهایی که دارن می جنگن و حرف می زنن اصلا مالیات نمیدن، مهم نیست درصده چی باشه، دارن بحث میکنن و بعدم تا شما یه حرفی میخواید بزنید از یک تغییر و رفرم و یک بحث اجتماعی و انسانی و عدالت اجتماعی، شما یه دفعه میبینید با یه گفتگوی عجیب و غریب خنددار مسخره که هیچ پایه و مایه علمی هم نداره، فقط میشه مردم رو باش تحریک کرد و برانگیخت و به این سمت و سو کشان و انتخاباتی رو برد و قدرتی رو به دست گرفت دارن مطرحش کنن. بلا توهینه به یه جامعه ای که بخوان مسائل اساسی انسانی و مسئله روابط رو و حتی سیستم سیاسی اقتصادی رو با بازی مالیات که تازه اونجایی که به میل اونا حرکت کرده جوابای خیلی بدتر داده به عنوان راه حل مسائل اقتصادی بپذیرن، یعنی فقط بازیه، یعنی اینقدر این باز مثل این مونه که ما مسابقه فوتبال بدیم بعد بگیم هر کس که برد میتونه طرف مقابل و خانوادهش رو بکش، مثلا حرفی ندارم، با مسابقه فوتبال بدید، همون حرفی که من همیشه عرض کردم، دست این آدما آب پاش بدید آن مردم هم آب بپاشن، ولی دستشون مسلسل ندید که هم دیگه رو بکشن. تیم فوتبال را نندازید که بگید هر کی برد میتونه بزنه تمام مردم اون شهری رو که تیم فوتبالشون باخته رو تیکه تیکه کنه و بکشه. اشکال کار دنیا در این بازی‌های بی‌معنیه و نتایج و پیامدهای وحشتناکش که یه نمونش تازه در بهترین نوع و کمترین نوع بد حکومت که دموکراسی داره عمل میکنه، چرا اونجایی که دیکتاتوریست و زورگویی قلدریست، گرفتاری ما گرفتاری انسان و ساختار سیستم اجتماعی است و تا زمانی که این آگاهی و اون در حقیقت مسئله حل نشه گرفتاری است. شما من میفرمایید این حرص و طمع و این نوع فعالیت های بیمعنی نشانه گرفتاری و بیماری است، اصلا توش تردید نکنید، اصلا هیچ کسی نیست که با شما مخالف باشه، اما چون عمومی شده، چون همه دارن با این سرعت حرکت میکنن، چون همه اگر حرکت نکنن میمانند و از پا در میان، اون گرفتاری است، یعنی یه راهی برای دادن امنیت و آرامش باید به وجود آورد. حتی یه طرح خیلی خیلی کلی که من چون صدها بار راجبش گفتم، کودکی خوب که این بیماری ها رو اونجا ندیم 8 سال اول، و عقل و یا خرد به مفهوم عامش که واقعیت و علم و عقل و در حقیقت مسئولیت و اخلاق هست، وقتی که در جامعه باشه امیدی برای حل مسائل هست، و الا ما از یه مسئله به یه مسئله دیگه، از یه مشکل به یه مشکل دیگه خواهیم رفت و گرفتاری ها یکی بعد از دیگری خواهد بود. به هر حال شرایط جهان بد است، البته حتما مایلم بگم اصلا بدتر از گذشته ها نیست، چون اون کسانی که میخوان بگن 100 سال قبل یا 300 سال قبل یا 700 سال قبل 2000 سال قبل بهتر بوده، اصلا تاریخ نمیدونن، ولی این شرایط بد خوشبختانه امروز به اندازه کافی آدمای دانا و آگاه و یه مقدار انسان و دلسوز پیدا شدن که میتونن حلش کنن. شما حتی به خود اوضاع کشور خود ما نگاه کنید که ما کجاییم، چه میکنیم، چه کردیم، چگونه با موضوعها و مسائل و مردم در داخل و خارج برخورد کردیم. خب اینا هر آدم سلیمی که بگیره بشینه بلافاصله متوجه عیب و ایرادا میشه. حالا چرا ما داریم با خودمون و دیگران چنین میکنیم، اون یه بحث پیچیده است. مسائل اگر به سادگی بود و کلیدها رو میشد زد و مسائل حل میکرد که حتما دیگران زودتر از من و شما کردن، ولی به هر حال گفتگوهای از این قبیل کمک میکنه. من متاسفانه به پیام ها رسیدم، دوستانی از ساعت 3 روی خط بودن، ناچار ازتون خداحافظی میکنم. یه وقتی دیگه تشوردید خوشحال میشم با هم صحبت کنم. به هر حال سپاسگزارم. شنگ و رجبند بعد از چند پیام با ما باشید.
مهوش مازگانی 310-223-5228-949-975-0874 دریافت حقوق بازنشستگی، پرستاری، کپی، مدیکر، مدیکال، ولفر و سیتیزنشیپ بدون امتحان.
من پیام شایانی، وکیل تصادفات، با تجربه خود از حق قانونی شما دفاع خواهم کرد.
پیام شایانی، وکیل دلسوز و آگاه شما. 310-777-777-9.
چطوری امیر خان؟ چرا انقدر پکری؟
راستش تصمیم گرفتم که خانومم رو سورپرایز کنم، برای تولدش یه مهمونی مفصل بگیرم، ولی حالا اصلا نمیدونم از کجا شروع کنم. آخه این کارا همیشه با خانومم بود.
این که قصه نداره، برو partybravo.com ببین چه خبره. بهترینا که دست اندر کار مهمونی و جشنای مفصل هستن و تو این وبسایت جمع کردن، از کیترینگ و گلارایی و رنتال تا انواع اینترتینمنت و کیک و هر چی دیگه که برای مهمونی لازمه. برای هر کدومم یک وب پیج مفصل که اطلاعات بگیری و عکس و فیلم کاراشونو ببینی، بعدم با هر کدوم که تصمیم گرفتی مستقیم تماس بگیری و از تخفیف‌های مخصوص پارتی براواشون استفاده کنی.
به عالی شد، از سرگردونی در اومدم. آدرس وبسایتشون چی بود؟
partybravo.com.
چه مهمونی بدم، چه سورپرایزی بشه خانومم. براو به این پارتی براو.
partybravo.com, the only online directory for Persian weddings, parties and special events.
کاباره تهران با افتخار تقدیم می‌کند. جمعه و شنبه همین هفته با هنگامه جمعه و شنبه با آرمین
مهربونه، قدر عشق و خوب میدونه، زن لطیف و مهربونه، اون پری آسمون.
همراه با رقص‌های شبی، سرانجام بعد از مدت ها پویا، صدای جوانی عشق،
به نظر صفر چینه، به هفت نازنینه، ازم رو بر نگردون، پریشونم پریشون، واسط میمیرم آسون.
جمعه و شنبه همین هفته 818-985-5800 The House of Legends، کاباره تهران.
مژده به ایرانیان ساکن وست هالیوود، به زودی هشتمین شعبه پنینی کافه در وست هالیوود نبش کرسن هایت و ثرد ستریت افتتاح خواهد شد. غذاهای پنینی کافه ترکیب جالبی از غذاهای سنتی و بین‌المللی با شیوه مدرن اروپایی. مهمترین دلیل مرغوبیت غذاهای پنینی کافه تر و تازه بودن و کیفیت عالی مواد اولیه آن است. کلیه محصولات غذایی پنینی کافه از جمله لبنیات، نان داغ، گوشت و مرغ روزانه دلیور می شود و به همین دلیل بسیار تازه و سالم هستند. علاوه بر غذاهای ایتالیایی، خوراکهای خوشمزه مدیترانه‌ای، شیش کباب مرغ و کباب کوبیده با تازه‌ترین و بهترین گوشت و مرغ همه روزه ارائه می‌شود. منیو مخصوص کودکان و صبحانه ویژه 7 روز هفته در پنینی کافه. شعبات پنینی کافه در کورونا دل مار، بیورلی هیلز، داونتاون ال ای، وودن هیلز، الیسا ویهو، وست وود و ایروین. پنینی کافه آماده کیترینگ با قیمت‌های بسیار مناسب می‌باشد. mypaninicafe.com.
دکتر مکابیز یوسف پور، بورد سرتیفاید و دارای امریکن بورد آف لوور اکستریمیتی سرجری، متخصص در جراحی پا و مچ پا، جراحی زیبایی پا و انگشتان پا، متخصص بیماران مبتلا به قند و برطرف کردن قارچ ناخن پا از طریق پین پوینت لیزر.
دکتر مکابیز یوسف پور در 3 منطقه سانتا مونیکا، لس آنجلس و اورنج کانتی.
شماره تماس 323-609-FOOT و یا 323-609-3668.
با درود، نادن همایون صفت هستم. شنبه ها از 9 تا 11 صبح با گل همیشه بهار در 670 AM KIRN رادیو ایران همراه شما خواهم بود. وعده ما همین شنبه 9 تا 11 صبح.
KIRN
از یونیورسال سیتی کالیفرنیا، اینجا KIRN 670 AM سیمی ولی لس آنجلس.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ای عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو، سلام،
بفرمایید.
آقای دکتر، من دیشب به صحبتهای شما گوش میکردم، ساعت تورنتو میشه ساعت 3 بعد از نیمه شب. یه موردی که شما زنگ زده بودن، یه آقای بودن که پسرشون دچار مشکلاتی بود و نهایتا شما این سوال ازشون کردین، چون اون نشانه هایی که میدادن خیلی با چیزایی که تو دختر من هست شبیه هست و پرسیدین ازشون که لحظه تولد آیا مشکلی داشتن یا دقیقا دختر من هم همین مشکل رو داشتن، یعنی لحظه تولد به طور کم بوده اکسیژن شدن و وقتی به دنیا اومد اکسیژن به حس بس کردن هم به اون هم به من و اینا، و این بچه معمولا از همون بچگی سردرد داشت و اینا. الان هم بچه که میگم الان نزدیک 30 سالشه 29 سالشه و زندگی خودش رو شروع کرده. یه مقدار این مسئله که دیروز داشتیم راجعش صحبت میکردیم که از این شاخه به اون شاخه میپره، مودش عوض میشه، تصمیمات جدی میگیره، یکی دو ماه که میگذره یه هو تصمیم 180 درجه تغییر میکنه، تمام این علائمو داره. من از دیشب دارم فکر میکنم که شاید دختر منم دچار این مشکل هست. چه علائمی وجود داره که من بتونم تشخیص
بدم؟ نه ببینید عزیز، اولا بذار دو تا نکته رو تفکیک کنیم. ما وقتی که در کودکی یا وقتی کودک به این دنیا میاد، اگر کار تولدش که خودش به خودی خودش از نظر علمی امروز یه فاجعه است، یعنی این کار یکی از اون کارهای عجیب و غریبی است که طبیعت راه بهتری برای حل این مسئله چرا پیدا نکرده، گفتگوهای داره که مقدار سرعت در حقیقت دگرگونی های انسان به دلایل عقلش فرصت نداده که بدن خودش رو با یه چنین موضوع و مسئله حل کنه، چون در بقیه مثلا فرض کنین پستانداران هم چنین مشکلی به این شکل و فرم وجود نداره. سیستم
زایمان
طبیعی همچنان یه فاجعه است، یعنی به همه بچه ها آسیب میزنه کم و بیش. یعنی این مورد اول از این که چون دوستان خیلی وضعات طبیعی شدن، این مورد اول. دوم، وقتی که این کودک نوزاد با مشکلاتی روبرو میشه و مخصوصا آخر کار به فرض کنین استفاده از فورسپ و بعدم وکیوم یا فرض کنین سزارین بعد از پیچیدگی ها و بعد شکل و فرم سر کودک به هم میریزه یا دست و پاش در میره یا فرض بفرمایید سیاه میشه یا کبود میشه یا قهوه‌ای میشه یا به دلیل فشارهای زیاد سرخ هست یا چیزهای از این قبیل، معمولاً به دلیل اینکه مغز حتی تا نزدیک 2 سال بعد در جمجمه رهاست و فشارهایی که بهش میخوره و آسیبایی که میبینه، مقداری از سلولهای مغزی که 100 میلیارد کشته میشن و بسیاری از کانکشن ها از بین میرن و یکی از گرفتاری هایی که معمولاً خودش رو بیش از همه نشون میده کمبود توجه و تمرکز ADD Attention Deficit Disorder و یا Hyperactivity است. و چون ADD و ADHD مخصوصا از این نوعی که برمیگرده به تولد نامناسب ریشه در افسردگی داره یا به عنوان علامت و نشانه افسردگی است یا هر چیزی از این قبیل، زمینه فراهم میکنه که شما با مسئله افسردگی هم همراه باشید. حالا خیلی از اوقات این ماجرای کمبود توجه و تمرکز و هایپر اکتیویتی و افسردگی با خودش دو تا همزاد بد داره. یکی اضطراب و نگرانی است که غالبا با افسردگی میتونه توأم بشه یا در گذشته زمان و یا به مرور زمان میشه، و دوم اگر یه ظرفیت و زمینه‌ای برای حالت شیدایی و سرخوشی منیک باشه یا شاید به دلیل همون حادثه اون وضعیت که اونها رو بایپولار رو دو قطبی هم میکنه ممکنه، ولی البته خیلی کمتر پیدا بشه. بنابراین روزی که تولد با آسیب و گرفتاری شدید همراه بوده، خطر ابتلا به ADD و ADHD و افسردگی افزایش پیدا میکنه و آسیبای دیگه هم معمولا میتونه وجود داشته باشه و در کنارش ظاهر میشه. حالا مهم این است که ما این رو به عنوان یه بحث تئوریک داریم، یعنی من میتونم به شما بگم که اگر من و شما یا من از روی پشت بون با فاصله 20 متر افتادم این احتمالات رو داره، ولی اگر من از فاصله 20 متری افتادم دیگه کسی با احتمالات کاری نداره، احتمالات فقط به دکتر میگه چه چیزایی رو چک کنه، حالا میگردن ببینن کجا در من آسیب دیده و احتیاج به معالجه داره. نتیجتاً من اگر پسر یا دختری دارم که تولدش نامناسب بوده، بهتر الان یه نگاهی بکنم به مسائل و مشکلاتی که داره. برخی از این مسائل و مشکلات مستقیما میتونه نتیجه اون موضوع باشه، برخی از اونها بر میگرده به اون مشکلات که زمینه‌ای برای چیزهای دیگه فراهم کرده. مثال اگر فرزند من ADHD داره یا کمبود توجه و تمرکز با بیش فعالیتی داره و من معالجش نکنم، تو محیط آموزشی به تدریج مسئله سلف کانفیدنس، اعتماد به نفس منفی رو پیدا میکنه و حرمت نفس، سلف استیمش رو از دست میده. پس بنابراین ماجرای ADD و ADHD موجب مشکلاتی در اعتماد به نفس و حرمت نفس میشه و گرچه اینا به هم مرتبطن، ولی این ماجرا زمینه ارثی نداره که اعتماد به نفس و حرمت نفس به هم ریخته. این پیامد یا نتیجه جنبی جانبیه یک کسی است که ADD و ADHD داره و مورد توجه پدر مادرش قرار نمیگیره. نتیجتا فرض بفرمایید شما الان اشاره کردید مثلا دختر من پشت کار نداره. این پشت کار میتونه یک مرتبط به کمبود توجه و تمرکز باشه، دو میتونه به هایپر اکتیویتی باشه، اما یه احتمال سومی هم وجود داره برای مثلا پشت کار، این که در 14 ماه اول فرزند شما علاوه بر اون یک مورد 7 چیز دیگر مهم دیگری که تو اون 14 ماه اهمیت داره اونجا هم آسیب دیده، چون ماجرای پشت کار و یه مقدار بدبین بودن و منفی بودن و ناامید بودن اینا همه به هم گره میخورن و این نتیجه مسائل و مشکلات دیگر دوران شیرخارگی یعنی تولد تا 1 سالگی هم هست. بنابراین شما اگر با توجه به اون مطلبی که شنیدید فکر میکنید دخترتون مسائل و مشکلات داره، در اثر اون گفتگو یا گفتگوی همکتون متوجه میشید یه مقدار از اینا مرتبط هست به موضوع و فقط مسئله تولد نامناسب دخترم. حسنش این است که صبر کنید، حسنش این است که اولا علت مشکل رو نشون میده و دوم کمک میکنه به معالجش. بفرمایید.
دختر من وقتی بخواد یک کاری رو انجام بده به نحو یعنی بسیار عالی انجامش میده و وقتی هم نمیخواد انجام بده خیلی خوب میتونه توضیح و دلیل بیاره کاری رو انجام نده. متوجه هستین؟ یعنی مثلا تو نقاشی استعداد داره بدون اینکه کلاس بره کار پرفکت انجام بده ولی نمیخواد انجام بده. بعد خب به تدریج مثلا به دلیل کم حرکتی اضافه وزن پیدا کرده، میره ورزش میکنه، یه ما ورزش میکنه، بعد میگه اصلا من همینطوری با خودم حفیم، اصلا نمیخوام هیچ کاری بکنم، مشکلی ندارم. در واقع میشه گفتش که هر وقت جای فعالیت میرسه، هر وقت جای تصمیم مهم میرسه، مثلا 4 بار رشتش تغییر داده، الان که سن 30 سالگی هنوز نمیدونه چی میخواد بخونه، چی کار میخواد بکنه و یه بچه هم داره، یه بچه 10 ماهه داره. دختر من همونی که یه بار زنگ زد گفت دوست نداشتم بچه‌ام به دنیا بیاد، دوست داشتم تو دلم بمونه. اونه حالا نمیخواد دیگه این اشتباه، یعنی ما هیچ کدوممون نمیخوایم این اشتباه ها تکرار بشه و الان میخوایم ببینیم که واقعا باید ایشون شروع بکنه به درمان خودش یا اینکه میشه از همینجا قضیه رو به یه شکلی به اصطلاح پیگیری کرد و به قول معروف از الان به بعد
اصلا معنی نمیده. آخه عزیز من شما خیلی جالب حرفاتون، شما راجع به دخترتون میگید که بهانه میاره شما از اون بیشتر. من اگر مریضم پام شکسته دیگه از حالا دیگه نذارم پام بشکنه، من معنی داره خود برم پایم شکستم و معالجه کنم. یعنی دختر شما این چیزایی که راجع بهش میفرمایید دلایل بسیار میتونه داشت باشه. 1، میتونه اصولا یه دختر دیپرست باشه، افسرده باشه، با انرژی کم و یا انرژی که موج میزنه. بنابراین مثل یه آدمی است که یه روز 100 دلار داره، یه روز 2 دلار داره. و بنابراین اون روز که 100 دلار داره میتونه بره یه غذای خوب بده، 2 دلار داره نمیتونه. بنابراین این 1. دومش میتونه همون مسئله ADD و ADHD باشه که کار مطالعه رو که برای آدما مثل راه رفتن با پا هست، برای اونها مثل راه رفتن با دست میکنه. رنجی که میبره از درس خوندن چند برابر یه آدم عادی است. بنابراین اون آدم هم اگر اینقدر رنج مردن نمیخوندن. پس موضوع ما میتونه به ADHD مرتبط شه. میتونه دختری باشه که به دلیل دخالت بیش از حد دور و بریا به این نتیجه رسیده که این زندگی من نیست و در نتیجه این زندگی اون از هر جور دلشون میخواد برن انجامش بدن، هر وقت دست خودشه خرابش میکنه. میتونه دختری باشه که فکر کنه همه زندگی بهش تحمیل شده، بنابراین هر جا که آزادی عمل داره اون کار رو انجام نمیده. از همه اینا گذشته میتونه کسی باشه که سطح احتیاجاتش و انتظاراتش یا انتظارات خانوادهش به گونه ایست که او از اوتش بر نمیاد، بنابراین برخی از اوقات با با تمام نیرو به خودش فشار میاره، ظرف 5 روز حالا یا وزن کم میکنه یا فرض کنید وقت برای ورزش میذاره یا غذای خوب میذاره یا چند نفر مهمون میکنه، 25 روز دیگه نه پول داره نه انرژی داره نه انگیزه برای انجام کارش، بنابراین موج میزنه. چون ما قرار نسبتاً ثابت باشیم، وقتی پایین و بالا میریم یه دلایل داره، ولی مورد به مورد قرار خودش بره اونو پیدا کنه و تا زمانی که اونا رو حل نکنه با گذشت زمان این مسائل و مشکلات حل نمیشن. فقط چون برخی از اوقات تغییر شکل و فرم میدن ما فکر کنیم خب تموم شد، ولی متوجه نیستیم که تبدیل به چیز دیگری میشن. بنابراین اگر این حرفایی که شما در خصوص دخترتون گفتید تا حدودی هم درسته، ایشون باید ابتدا با یه روانشناس صحبت کنن، موضوعها و مسائل مختلفشون رو در میون بگذارن و اون مشکلات رو ببینن چه هست حل کنن. حالا چه هست و چه باید کرد اون قصه دیگری است، و با گذشت زمان و آوردن بچه کارها مشکل‌تر میشه. ایشون الان که شما میگید که مثلا دلش نمیخواسته بچه رو به این دنیا بیاره، برای که اونجا به نظرش ساده‌تر و راحت‌تر بوده، اینجا مسئولیت دیگری داره و ضمناً چون اختیار و کنترل رو از دست میده، حالا یا به خاطر دخالت دیگران یا به خاطر احساسی که از ناتوانی خودش میکنه، خب معلومه که من میخوام مهمونا نیان برای وقتی که اومدن کار من اینجا مشکل‌تر میشه، در حالی که اشتیاق در حقیقت دیدنشون رو دارم. و این دوگانگی ها رو کاملا میشه فهمید، ولی اینکه شما بخواید موضوع و مسئلهش رو حل کنید واقعا شدنی نیست. ایشون هم روزی که به این نتیجه رسید که یک، من راحت نیستم، خوشحال نیستم، راضی نیستم، نه در مسیر رقابتی بلکه وقتی مقایسه میکنم خودم رو با دیگرانی که عادی هستن، میبینم مثل اینکه من مسائل و مشکلاتی دارم بیش از اونها، پس بهتره برم اوضاع رو چک کنم، اگر عیب و ایرادی بود رفع کنم، اگر نبود یه خاطر خودم رو آسوده کنم، بعد از اینکه حالم خوب شد و کارم درست شد قدم‌های بعدی رو بهتر برخواهم داشت. ولی الان با این حرفایی که شما من زدید، ایشون مسئله و مشکل داشتن، مسئله و مشکل پیدا میکنن و ای کاش زودتر ما یه فکری میکردیم. یعنی روزی که من دیدم فرزندم با موضوعها و مسائلی روبروست، اینو نباید به حساب اخلاقش و رفتارش و اینجوری هست و نمیدونم ذاتش هست، از این حرفایی که همه غلطن بگذارم. نه، من یه دختری دارم که یا پسری دارم که مشکله براش درس خوندن، من یه پسر و دختری دارم علاقه ای نداره درس بخونه، من یه پسر و دختری دارم که نمیتونه تصمیم بگیره، همه اینا مسائل جدی است. درست مثل آدم است که چشمش درد میکنه یا پاش شکسته یا دستش شکسته، هر کدومش. و چون به این آشکاری است از نظر روانی، جایی برای گفتگو نیست، موضوع اصلی و اساسی مراجعه است، یه گزارش کامله، یه ارزیابی نسبتاً کامل و دقیقه، و از اونجا میشه فهمید من این 2 تا یا 5 تا موضوع و مسئله رو دارم و با توجه به خود اون موضوع و اینکه کدام باید اول یا دوم حل بشه میتونن کمکش کنن. بنابراین شما تمام نیرو و انرژیتون رو بگذارید که کمکش کنید و راهنماییش کنید که بره پرو دکتر خوب و اون رو تا آخر که خاطرش رو آسوده میکنه که همه چیز حل شده، مثل پای شکسته که حالا دیگه حالت عادی پیدا میکنه، ادامه بده تا خاطرش آسوده باشه که اشکالات و اشتباهات بیشتری یا دیگری بعد از اون پیدا نمیکنه. ما غیر از این هیچ جا راهی نداریم و مطمئن هستم که ایشون هم از این راه حتما به نتیجه خواهد رسید. بنابراین فقط ازش بخواید که کمک بگیره و وقتی هم این کارو بکنن، مسائل و مشکلاتشون به تدریج حل خواهد شد. من به پیام‌ها رسیدم، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی ممنون آقای دکتر. دخترم این مدت داشت گوش می‌کرد. ممنون ازتون.
تمنا می‌کنم. خواهش می‌کنم. بسلام. شنگان ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
یکی از مهمترین اندام‌های ما چشم‌های ماست. عضوی که هر روز بیشتر به کار می‌گیریم، حالا نه فقط کتاب و مجله، بلکه برای دیدن تلویزیون، اینترنت، نقشه‌ها، جی پی اس و تلفن همراه به دید خوب احتیاج داریم. مدت‌ها از عینک استفاده می‌کردم، عینکی که ضعیف می‌شد، عوض می‌شد، کج می‌شد، می‌شکست و در لحظه ضروری هم پیداش نمی‌کردم. بعد از سال‌ها خرج و گرفتاری با پزشک جوان و آگاهی آشنا شدم که دشواری‌های من را برطرف کرد. سال گذشته دکتر ابی سرودی
داوودی با دانش فراوانش و دستهای پرهنرش جراحی چشمهای من رو به خوبی انجام داد و حالا زیاد مطالعه میکنم، بدون نیاز به عینک دور و نزدیک و ریز و درشت را به خوبی میبینم و حالا چشمی دارم پر از دیدن دوست.
دکتر ابی سرودی، متخصص جراحی چشم و پلک، دیپلمات بورد جراحان چشم امریکا با دو فوق تخصص در جراحی لیسیک، جراحی پیشرفته آب مروارید و جراحی زیباسازی پلک مطب در تقاطع وست‌وود و سانتا مونیکا بولوارد با ولی پارکینگ رایگان در خدمت شماست. 310-474-2010 310-474-2010 surudivision.com.
من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
What's the difference between a good business opportunity and a great one? A great opportunity comes with up to $700,000 in financial incentives. And that's what may be offered to qualified applicants for ARCO and AMPM franchises. Those who qualify could rebrand or build new with ARCO, the number one preferred gasoline brand on the West Coast. And AMPM, a recognized brand with a dynamic business model. ARCO and AMPM create a one-of-a-kind franchise opportunity that could position you for substantial growth. Call 888-575-ARCO to speak with us today. That's 888-575-ARCO or ARCOAMPMFranchise.com. Subject to BP's policies, requirements, and qualifications, this information is not intended as an offer to sell or a solicitation of an offer to buy a franchise. It is for information purposes only. We do not offer franchises in all states. Check with us for details. If you have an existing supplier or contractual obligation, seek independent legal advice before responding. BP does not solicit any breaches of contractual obligations. The number one preferred gasoline brand is based on the NPD Group. Motor Fuels Index, December 2011, YTD.
دکتر اوشن آکوپیان و دکتر آرمن میناسیان، دکترهای داروساز آشنای جامعه ایرانی، آماده مشاوره و رفع نیازهای دارویی شما در داروخانه‌های رسیدا و بلعر می‌باشند. دستگاه اندازه‌گیری فشار و قند خون رایگان برای مراجعین واجد شرایط، لوازم طبی و بهداشتی، داروهای ترکیبی، داروهای ترک سیگار و کنترل وزن با سرویس دلیوری رایگان. داروخانه رسیدا، تلفن 818-708-3030 و بلعر 818-765-1025، عضو CFH و 5500 ایرانیان.
سلام.
سلام به روی ماهه، چی کار کردی؟ وکیل تصادفات پیدا کردی؟
والا از هر کی میپرسم میگم برو پرو پیام شایانی.
ببین، وکیل نه تنها باید دلسوز باشه، بلکه باید آگاه هم باشه.
اتفاقا نسرینم همینو میگفت، اگه وکیل دلسوز آگاه میخوای پیام شایانی.
منم موافقم، وکیل دلسوز آگاه پیام شایانی خودشه.
چه شماره تلفن آسونی هم داره.
310-777-777-9 310-777-777.
وقتی شما ساکت بمانید دیگران شما را نمی شنوند، اما وقتی در 670 AM رادیو ایران آگهی کنید، شهر گلباران می شود.
سلام، من وحید رستگار، برای راهنمایی و تدارک پخش تبلیغات شما از این رادیو همکنون پاسخگوی تلفن شما هستم. لطفاً با شماره 323-878-1264 با من وحید رستگار تماس بگیرید. 323-878-1264.
Radio Iran. Could I please have some more? Radio Iran. Radio Iran.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای دوستانی که در پورتلند در ایالت اورگان هستند میرسونم که روزهای جمعه و شنبه و یک شنبه 21، 22 و 23 سپتامبر هفته آینده در این شهر خواهم بود. روز جمعه از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر کنفرانس نگاهی به خوشبختی رو خواهم داشت در ماونتن پارک ریکریشن سنتر. ورودی این کنفرانس رو دوستان $15 مقرر داشتن. و روز شنبه و یک شنبه در پورتلند استیت یونیورسیتی 2 تا 5، 15 هست موفقیت، 6 تا 9 عشق و ازدواج. روز یک شنبه 2 تا 5 اعتماد به نفس و حرمت نفس و 6 تا 9 ویژگی ها و صفات شخصیت سالم و نرمال برگزار خواهد شد که ورودی هر کدام از این کنفرانس ها $30 هست. کارت ورودی در محل کنفرانس خواهد بود. ضمناً روزهای شنبه و یک شنبه 13 و 14 اکتبر در اتلانتا جورجیا خواهم بود و 2 تا 5 و 6 تا 9 بعد از ظهر در جورجیا تک استودنت سنتر 4 کنفرانس خواهم داشت که ورودی هر کدام از اونها هم $30 هست. کارت ورودی رو دوستان میتونن از برخی از مراکز که با آگاهیتون میرسونم از هفته آینده تهیه کنن یا در محل کنفرانس. و بالاخره روزش سه شنبه از ساعت 6 تا 7 بعد از ظهر در اولمپیک کلکشن و روز پنجشنبه اون دوم اکتبر و پنجشنبه چهارم اکتبر در گلندل در مرکز ارامنه از ساعت 6 تا 7 بعد از ظهر کنفرانس یک ساعته درباره نورو فیدبک، تست تووا، ADD، ADHD هست که به رایگان خواهد بود. من و آقای محمدی در خدمتون خواهیم بود و در این باره صحبت خواهیم کرد. اگر مایل اطلاعات بیشتر از آقای محمدی بگیرید لطفا با شماره 818-451-6666 451-6666 هم میتونید تماس بگیرید. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
خواهش می‌کنم بفرمایید. تمنا می‌کنم.
آقای دکتر من بیشتر پیش بچه‌ها بودم. بعد حالا این بار یه کمی بیشتر فاصله بوده، یعنی 7-8 ماهی نبودیم. البته میگم بچه‌ها بزرگن. بعد اینا خیلی راجع به خدا و دین با من همینطور، یعنی یه جورایی میخوان به من تفهیم کنن که یعنی مثلا دین فرق نمی کنه، یعنی حتی نمیدونم. اینو خواستم، من البته صداتون ضبط میکنم، دوست داشتم اگه محبت کنین برای من یه کوچولو مبحثی هر جور که خودتون صلاح میدونین راجع به شناخت خدا و به هر حال دین. حالا منظورم اینه که من شخصا خب مسلمونم ولی فرق نمی کنه از نظر دین. بله. خواستم
ببینید عزیز، ماجرای خدای بحث فلسفی اعتقادی یا مذهبی است. موضوع دین یه مطلبی است که به اندازه خدا شکل و فرم واحدی در جهان نداره. یعنی وقتی که شما نگاه میکنید به نظر پیروان ادیان درباره اینکه واقعا دین چه هست، که نمونه برجسته شما در یه برنامه تلویزیونی که 5 نفر از نماینده یا به هر حال کسانی هستن که اون ادیان رو باور دارن ارائه میدن، شما به راحتی میبینید که موضوع اول اصلی و اساسی تعریف این دوستان هست از دین، که هر کدام دین رو چه میدونن، و اونجاست که شما متوجه میشید برخلاف تصور ما یه تعریفی نداریم. معمولا در هر جامعه یه تعریف قالبی که نتیجه برخورد و برداشت همون دین و پیروان راجع به دین هست رو پیدا میکنن و اون رو شایع میکنن، به طوری فکر کنن دین یعنی این، که فرض کنید باید یه چنین افرادی یه چنین شرایط و ویژگی‌هایی داشته باشه، در حالی که شما اگر این رو به دین دیگه ببرید میبینید اصلا معنایی اونجا نداره. نمیخوام مثال عرض کنم چون اون وقت گرفتاری پیدا میشه. یعنی فرض کنید شما حتی اگر تصور عزیزان یهودی رو با مسیحی رو یا مسلمان رو یا زرتشتی رو یا باهایی رو که در اونجا هست از مفهوم دین بپرسید، شما میبینید راجع به 5 تا چیز مختلف دارن حرف میزنن. حالا بگذاریم از این که وقتی افراد این نظریه رو میدن، مخصوصا وقتی که جایگاه خاص سازمانی ندارن، دیگه حالا برداشت و دریافت خودشون ارائه میدن که برخی از اوقات تعداد اونا به یک اعتبار به تعداد آدم هاست. پس اونجا ما گرفتاری دارم. از نظر روانشناسی و به ویژه جامعه شناسی که به هر حال بیشترین گفتگوی درباره دین اونجاست، چون نمیتونن بگن که آیا دین جنبه حق یا ناحق داره، آیا چیزی به اسم وحی و الهام وجود داره یا نداره، آیا چیزی به اسم خدا هست یا نیست، آیا خدا در جهت به هر حال نوعی ارائه یا ارسال این دین هیچ نقشی داشته، اونا رو کنار میگذارن، با واقعیت آنچه که موضوع دین هست برخورد میکنن و از همونجا صرف نظر از اون مطلبی که خدمتتون عرض کردم، تضادها و در حقیقت جنبه های مختلف دین رو مطرح میکنن. فرض کنید از نظر جامعه شناسی تردیدی وجود نداره که ادیان عامل وحدت بخش بودن، یعنی ادیان سبب شدن که اتحاد و وحدت به وجود بیاد، ولی از جانب دیگه عامل بزرگترین عامل تفرقه و تشدد و جنگ بودن. بنابراین حالا اگر شما دوست داشته باشید به عامل وحدت بخش و به نوعی ارتباط آفرین ادیان نگاه کنید، خب به اون جنبه ها نگاه میکنید. اگر بخواید به جنبه بد و منفی اونا نگاه کنید، به جنگ ها و ستیز ها نگاه کنید. این که حالا اولی رو نتیجه دین بدونید، دومی رو نتیجه پیروان، فقط یه سفسطه و مغلطه است، ولی کاری به اینا ندارم. یعنی میخوام به شما بگم این گرفتاری است. حالا ادیانی هستن که مطالب مربوط به فلسفه اولا یا الهیاتشون یا متافیزیک بسیار قوی است، یعنی اساس دین به مقدار زیادی حول اون موضوع میچرخه، یا درباره روح و عالم قبل و عالم بعد خیلی حرفا دارن، در حالی که شما سراغ ادیانی میرید که اصولا درباره فلسفه اولا یا متافیزیک یا درباره روح حرفی ندارن، تا اونجایی که حتی منتسب فرض کنید به بوداست که وقتی درباره اون دنیا پرسیدن گفت شما موضوع این دنیای رو نمیفهمید، نه به درستی انجام میدید، البته چیزی در این حد. حالا راجع به اون دنیا چی میخواید بگید؟ در حالی که ادیان هستن که صبح تا غروب درباره اینکه در گذشته چه بود یا در آینده چه میشی حرف میزنن. برخی از این ادیان زمینهای اخلاقی و انسانی رو بیش از همه روش تاکید میکنن و گروهی اونقدر به این مسئله توجهی ندارن. تازه جالب اینه که بسیار از اوقات این اصول اخلاقی اصلا امور ارزشی هستن، یعنی ولیو سیستم و مورالیتی، و خیلی از اوقات حتی ضد اخلاق و ضد انسانیتن که میشه موارد فراوانش رو بهش اشاره کرد. بنابراین باز ادیان از نظر محتوای اخلاق با هم متفاوتن. این جمله که همشون گفتن فرض کن آدم نکشید و دزدی نکنید، حتی همین هم حرف درستی نیست، برای این که خیلی از اوقات کشتن آدم رو برخی از ادیان وقتی دینشون متفاوته درست دانستن، و یا گرفتن اموال دیگران رو وقتی که این آدما دین دیگری دارن، حالا یا به عنوان هر چیزی یا به عنوان که حق مالکیت ندارن، درست دونستن. بنابراین شما اگر مفهومتون از دزدی از دیوار بالا رفتن و کشتن یه آدم بسته یه آدم دیگه هست، بله، ولی ما در کشورهای دنیای امروز مشکلمون اونقدر اینا نیست، که مشکلمون لشکرکشی هاست و 130 میلیون انسانی که در قرن 20 در جنگ ها کشته شدن. اون عدد هاست که مفهوم کشتار رو یه جوری بسته همین پیروان برخی از این ادیان توجیه کرده. بنابراین میخوام به این نکته اشاره کنم که امور اخلاقیشون برخی از اوقات اخلاقی نیست. برخی از ادیان اصولا در حریم قانونی نیومدن و اصلا کاری با قانون و بکن و نکن ندارن. ادیانی هستن که از قبل از تولد تا بعد از مرگ شما به همه چیز شما کار دارن، که قبل از اینکه نطفه تشکیل داده بشه احتمالاً پدر و مادر چه باید بکنن، بعد از دیدم که طرف مرد در قبر چگونه باید بخوابانن، یعنی تو همه چیز به شکل و فرم‌های مختلف دخالت دارن. برخی از اینا دارای مراسم و آداب فراوانی هستن، به طوری که صبح تا غروب شما قراره یه مراسمی رو انجام بدید. این مراسم حتی از آداب شخصی مثل نماز گرفته یا روزه، یا این چیزا رو بخورید یا نخورید، یا این پشمو بزنید یا اون مو رو نزنید، و برخی اصلا به این کارا مطلقاً کاری ندارن، یعنی تون حریم وارد نمیشن. و بسیاری از این ادیان اصولا وقتی که وارد مباحث علمی یا فلسفی میشن یا زمینهای هنری، حرفی برای گفتن ندارن، یا برخی به حساب خودشون حداقل در چارچوب فلسفی یا اصلا نگاه علمی به همه موضوعها و مسائل خودشون رو مدعی و مالک میدونن. علتی که نمیخوام عرض کنم این هست که مهم اینه که محتوای ادیان که به فلسفه اولا یا الهیاته و یا خود فلسفه و علم و هنره و بعدن قوانین و مقرراته و بعدن اصول اخلاقی و مراسم هست، آنچنان تفاوتی رو به وجود میاره که اگر نام دین رو خودشون نگذارن اصلا قابل اینکه اینا به یک مجموعه ارتباط دارن نیست. به همین دلیله که هم در تاریخ هم در جوامع مختلف و هم حتی در دنیای امروز که مردم نظام باورها و اعتقادات خودشون رو یا تغییر دادن یا به حساب خودشون تصحیح کردن یا رد و نفی کردن و یا سخت بهش چسبیدند و تنگ نظرانه با اون برخورد میکنن، شما ترکیب‌های عجیب و غریبی رو دارید و گروهی هم که به حساب خودشون نمیخوان درگیر جزئیات بشن، حالا توضیحی برای قوانین داشته باشن یا حتی اصول ارزشی و اخلاقی یا فلسفی یا چگونگی خلقت و مسائل مربوطه به این، به یک بار همه رو راها کردن و مدعی این شدن که ما با خدا فقط کار داریم و به خدا باور داریم، ولی این مفهوم که حالا چه باوری دارن اگر درباره باوراشون حرف بزنن میبینید خیلی شبیه یکی از همین به هر حال ادیان رسمی هستن. این فقط ظاهر کار است و فقط برای اینکه گیر نیفتند و به هر حال مجبور به جوابگویی نباشن همه رو رد و نفی کنن، ولی در تحلیل نهایی اون باورها و اعتقادات رو دارن. و بعدم بسیاری اصلا این ماجرای خدا رو یک مرتبه تبدیلش کردن به یه خدای انسانگونه که اصلا درست مانند یه انسان حتی میتونه غم داشته باشه یا خشم داشته باشه یا محبت کنه یا دشمنی کنه یا حقه بزنه یا به هر حال شرایطی رو فراهم کنه. برخی اصلا نقشی رو برای خدا در جهان بعد از خلقش قائل نیستن و بنابراین نظر دیگری دارن. یه دی اصولا ماجرای انسان رو خداگونه کردند و خود رو خدا دانستند و اینقدر که به درون خودت بری و صحبتهای عجیب و غریبی از این قبیل کردن، یک مرتبه یک انسان عادی معمولی رو که حتی در کل خلقت هم جایی نداره به یک باره مساوی و معادل اون باورهای که از خدا هست یا خودشون باور دارن کردن. بنابراین این پدیده بسیار بسیار پیچیده‌ای هست و مسئله اصلا به این سادگی ها نیست و کسانی هم که دنبال حلش یا مذهب ستیزی یا مذهب گریزی یا به نوعی تبلیغ اعتقاداتشون هستن همه با مسئله و مشکل روبرو هستن. و به همین جهت است که دو تا راه حل، یعنی دو تا راه در مقابل ما هست. یکی این که مدعی بشیم که این یه مجموعه ای از باورها و اعتقادات در زمینهای مختلفه که با یه اصول فلسفی و به حساب خودشون روحانی و اخلاقی و قانونی و مراسم همراه حالا کم و بیش، و هر کسی هم درست مثل این که هر کسی یه بدنی داره یا مادری داره یا پدری داره، به هر حال این هم جز باورها و اعتقادات منه، اون باور تو، اینم باور منه، اون دین تو، این دین منه و خلاص. یکی این که نه مدعی بشیم که نه این تنها درست است و این تنها جوابگوی همه موضوعات و مسائله، که اون وقت است باید حالا که این بحثش ما مطرح میکنیم آماده باشیم با نهایت آزادی و آزادگی و با پذیرفتن، چون بحث است علم و عقل و واقعیت، این موضوع رو مورد تجزیه و تحلیل قرار بدیم و درستش رو از غلط و خوبش رو از بد تشخیص بدیم، و الا به صرف این ادعا و بعدن کنار نشستن و بعد استناد کردن به اون کلمات فقط یک بازی بسیار خودخواهانه جاهلانه است که متاسفانه صورت میگیره. به همین دلیله که از یه طرف میتونیم بگیم هر کس هر چه دارد دارد و برای همه حرمتی قائل باشیم و اونها رو عزیز و محترم بشماریم، یا میتونیم مدعی بشیم که من بهترینم، اون وقت است که باید اون رو بیاریم و ثابت کنیم. حالا شما هم این رو بشنوید چون من به آخر وقتم رسیدم، هم اگر خواستن بچه ها خودشون یا شما خواستید صحبت یه مقدار دقیق تری داشته باشیم غیر از این کلیات، من در خدمتتون هستم، ولی متاسفانه من باید خدافظی کنم چون به آخر
نه متاسفم
ببخشید منو، چون اینجا من 6 دقیقه آگهی دارم، سر ساعتم باید اینجا رو تحویل دارم. یه وقت دیگه تشبید در خدمت اون هم بود. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
شنوندگان عزیز، من احمد باروتی، تکس ادوایزر اند اینوستمنت پلانر، هر دوشنبه ساعت 2 بعد از ظهر شما را با جدیدترین قوانین مالیاتی و بهترین سرمایه گذاری در شرایط کنونی آشنا می کنم. 213-688-0466.
آیا در گذشته بدون رعایت قوانین تحریم اقتصادی اقدام به فروش دارایی خود در ایران و یا ارسال پول به آمریکا کرده اید؟ جهت پیشگیری از عواقب قانونی دولت فدرال آمریکا و آگاهی کامل از قوانین تحریم اقتصادی در مورد مبادلات ارزی و فعالیت بازرگانی در ایران، هر سه شنبه به برنامه دکتر مهران منش، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا با سابقه درخشان 22 ساله توجه فرمایید. 310-843-9292 manishlaw.com.
خانم شما چرا دارید منو تعقیب میکنید؟
کی من؟
بله من، از مغازه که اومدم بیرون شما مثل سایه دنبالمید، سه تا کوچه هم مسیرمو عوض کردم، همینطور دنبال من راه افتادید منو تعقیب میکنید.
خواهش میکنم، کسی شما رو تعقیب نمیکنه، شما این که دارین از من فرار میکنید.
فرار؟
آره، بنده یک ساعت دنبال شما دارم میدوام که فقط ازتون بپرسم این ادکلن خوشبوی رو که زدین از کجا گرفتین و چیه؟ ولی ماشاءالله انگار تو المپیک شرکت کردین، مگه میشه به شما رسید؟
ببخشید من متوجه نشدم. به هر حال در جواب سوالتون، من همیشه عطر ادکلن اونا رو از پرفیوم اوتلت میگیرم. همه ی برندها رو دارن، قیمتشون هم تقریبا نصف قیمت ماله.
جون من، پرفیوم اوتلت همون آقای فرشید رو میگین که به ایرونیا 10% تخفیف اضافی میده؟
آفرین، درسته. تقاطع ونوون و کوربین. فقط یادتون باشه که شنبه ها تعطیل هستن.
خب خیالم راحت شد، چون دارم میرم مسافرت، حالا برای همه عطر اوتکولون میگیرم.
پرفیوم اوتلت 818-992-3465 818-992-3465 عضو 08 ایرانیان. همین پنجشنبه از ساعت 12 تا 1 بعد از ظهر به برنامه ای از کمپانی لون ریلیف نتورک با خانم هیلدا توجه کنید. 888-644-0404.
الو، برنامه خوابها و آرزوها؟
بله بفرمایید.
قربان، آرزوی من اینه که یه ماشین داشته باشم که مثل پلنگ از کوه و تپه ها بالا بره و مثل عروس توی خیابون بخرامه. به هر کی میگم میگه هم خدا رو میخوای هم خرما. نظر شما چیه؟
سرکار خانم، من از آرزوی شما حیرت میکنم ولی کاملا عملی است. حالا فقط باید به انسینو لند روور مراجعه کنید.
انسینو لند روور، جدیدترین مدل های رنج روور سوپرچارج با قدرت 510 هورس پاور، رنج